دهنده میلیون ها دلار خسارت از شرکت های بیمه. 818 777 7777. فرح جان،
جان
امشب یادت نره یه شام توپ توی رستوران رمانتیک، محیط عاشقانه، قیمت منصفانه، اکسکلوسیو دیل.
با امید چک کردی؟
ببخشید امید خان کی باشه؟
هول نکن، امید بازارو میگم. یادت باشه با دیلای امید بازارم چک کنیم، مال اونا باید بهتر باشه. امید بازار، سایت اینترنتی خرید و دریافت محصولات، سرویس و خدمات بیزینس های ایرانی و غیر ایرانی با تخفیف های ویژه و اکسکلوسیو.
برای پیدا کردن بهترین پکیج دیل و تخفیف های ویژه از بهترین بیزینس های ایرانی و غیر ایرانی، امیدتون به امید باشه. امیدبازار.com.
با امید چه کردی؟
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگویی داشته باشم، سپاس و تشکر بسیار دارم از همه دوستان خوب و عزیزی که به نحوی در اجرای برنامه دیشب نقشی داشتن و از همه دوستانی که با وجود باران و برخی راه دوری بسیار راه آمده بودن و با حضور و وجودشون جمع ما رو کاملا تکمیل و کامل کردن سپاسگزارم. محبت و لطف بسیاری. اما اجازه بدید فقط به چند نکته کوچک اشاره کنم و اون این که واقعا مرهون هنرمندان خوب و عزیزی هستم که با وجود فشردگی برنامه‌هاشون در این ایام و مخصوصا حتی سفر و رسیدنشون آنگونه که ای بسا بعد از ساعت‌ها در هواپیما و مواردی از این قبیل بود، لطف کردند و آمدن. از خانم لیلا فروهر، خانم هلن عزیز و خانم شهلا سرشار، عزیزانی که برنامه های فوق العاده اجرا کردند، از آقای معین، آقای ستار، آقای منصور و آقای اندی که برنامه های بسیار جالبی پر از شور و شوق و هیجان رو ارائه دادند، از آقای علی پورتاش در نقش نن سلیمه که بالاخره کار من و ایشون بالا گرفت، از خانم ماندانا شکوریان که با کار واقعا اعجاب‌آمیز خودشون در خصوص اجرای نقاشی که بر روی یک بوم نقاشی با چسب یا به حال گلو اون رو با برس‌هایی کشیدن و بعدن وقتی شن و ماسه‌ای رو، البته نوع مخصوص رو، روی اون پخش کردن ظرف چند دقیقه، تصویری که متاسفانه تصویر من انتخاب کرده بودن ظاهر شد. و اصلا فوق العاده است که شما در یه چنین مدت کوتاهی حتی بتوانید یه طرح خیلی ساده‌ای رو بکشید چه رسه به طرحی با این دقت در یک بوم فکر میکنم 5 یا 6 فوت در 6 فوت. و به هر حال سپاسگزارم از این عزیزان و همه همکاران خوب رادیو که نهایت زحمت رو کشیده بودند و متاسفانه به دلیل فشردگی برنامه که درست 4 ساعت به طول انجامید، ما برخی از برنامه ها رو ناچار حذف کردیم که براش تهیه و تدارک بسیار دیده بودن. بسیاری عزیزان رو نه به خوبی تونستیم معرفی کنیم، نه به خوبی تونستیم ازشون تشکر کنیم، از جمله کارگردان فنی خوبمون آقای ادریس فروغی و برادرشون ویس که هر دو فوق‌العاده بودن. و به هر حال با توجه به اینکه این کار ما نبود و در اختیار یه مقدار امریکایی و کمی دوستان ایرانی بودن که همه اونا به بهترین صورت ممکن برنامه اجرا کردن، ولی اونقدرها همکاری اون دوستان رو نداشتیم، ولی در حدی نبود که عزیزان رو آزار بده، ولی به هر حال مسائلی در پشت صحنه همیشه در این گونه موارد هست. ولی به هر حال یاری و همکاری همه سبب شد که شب خوب و خوشی رو کنار دوستان داشته باشیم و واقعا عزیزان همه خوشحال و راحت و آسوده از اونجا تشریف بردن و از این بابت به خاطر همه محبت ها و لطف و بزرگواریتون سپاسگزارم. و ناچار نکته رو عرض کردم که زیر بمباران تلفن ها و گفتگوها قرار گرفتم و اونو مرز کنم و این است که تا یه چند ماه آینده حتما یک رادیوی AM در حد رادیوی خوب 670 و یا کمی بهتر و یا یک رادیوی FM و حتما HD دیگری که بتونه برنامه های رادیو همراه رو متمم و مکمل باشه، چون رادیو همراه همیشه خواهد ماند، اما برنامه و یا رادیوی دیگری رو همچنان طی چند ماه آینده خواهیم داشت. و از این بابت بسیار خوشحالم و همه گونه همکاری و یاری رو از جانب همه دوستان آنگونه که تصور میکنن در این مجموعه میتوانن نقشی داشته باشن بسیار سپاسگزار و ممنون خواهیم بود. اینه که اگر در این باره نظر مشخصی و یا همکاری معینی دارید ممنون میشم که ما رو در جریان بگذارید. من همطور که قبلا عرض کردم رادیو همراه و احتمالاً فعالیت‌های بعدی ما احتیاج به چند نفر از دوستان بازاریاب یا مارکتینگ داره که یا به صورت نماینده رادیو و یا در محل کار ما بتونن ما رو یارو مدد کار باشن. به هر حال با سپاس مجدد از همه دوستان و اینکه نمیخوام نامی رو برده باشم، مثلا برخی از دوستان که مایل نبودن ابدا ذکری از اونها بشه، از همه سپاسگزارم و مطمئن هستم که پاداش و لذت و رضایت خودشون از کار فوق العاده خوبی که ارائه دادن و احساس درونیشون رو به عنوان بهترین پاداش میپذیرن. و به هر حال کلمات و جملات بسیار ناقص و محدود و کم اهمیت من رو با کار خودشون مرتبط نمیبینن. به هر حال سپاسگزارم، ممنونم و امیدوارم بتونم مخصوصا دوستانی که در نهایت لطف و محبت و افتخاری بودند و به نوعی جبران کنم، از آقای کاظم عالمی که واقعا زحمت بسیار کشتن، از ارکستر فوق العاده خوبشون آقای بدخش و عزیزان دیگری که بودن، از آقای دکتر مالک که داوطلبانه خودشون به جمع این عزیزان پیوسته بودند و در خدمت جمهوریم، همه و همه سپاسگزار و ممنون هستم. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید. خوشحالم از اینکه میتونم باهاتون صحبت کنم.
منم همینطور عزیز.
آقای دکتر، من 24 سالمه. بعد لیسانس مترجمی زبان دارم. بعد الان میخوام تغییر رشته بدم به روانشناسی. یعنی اینجا کنکور کارشناسی ارشد بدم برای روانشناسی و بعد هدفم اینه که مهاجرت کنم و خارج از ایران تحصیلاتم رو ادامه بدم. بعد یه برادر دارم که 8 سال از خودم کوچیک‌تره. یه ازدواج ناموفقم داشتم و الان حدود تقریبا 3 ساله که از اون رابطه اومدم بیرون. و
شما در چه سنی ازدواج کردی؟
19 سالگی.
چه مدت تو اون ازدواج بودی؟
من 1 سال عقد بودم و تقریبا 1 سال ازدواج کردم.
دوباره بفرمایید که چرا بعد از 2 سال رابطتون به هم خورد؟ دو دلیل اول و اصلیتون چه بود؟
بله، دلیل اولم که اعتیادشون به شیشه بود و بعدم که خیانتش.
خب شما ممکنه من بگید چی تو شد ظرف این همه مدت ایشون رو نشناخته و نمیدونستید این گرفتاری ها رو داره؟
بله، به خاطر اینکه من تهران دانشجو بودم آقای دکتر، بعد و ایشون شهرستان بودن و من مثلا میرفتم و میومدم، یعنی کامل نبودم اونجا.
بنابراین هیچی نمیدونستی در این باره؟
نه چیزی نمیدونستم. وقت ازدواج هم خیلی، یعنی خیلی به سرعت بود، خیلی هم سنتی بود، یعنی خیلی سریع عقد کرده بودم.
خب شما چرا قبول کردی؟ شما یه دانشجو، یه آدمی رو نمیشناسی در حدی که تا اعتیاد به شیشه رو در اون نمیبینید یا گرفتاری های دیگه شو. بعد میخوام میگم واقعا کی پیش قدم برای این ازدواج شد؟ خانواده شما، ایشون؟ چی بود داستان؟ دلیل داره برای که میگم شما اصلا چه تیپ نگاهی به موضوع و مسائل دوربرتون داری؟
آره، بعد از اینکه این اتفاق برام افتاد من فهمیدم که، یعنی بعدش که اینا رو فهمیدم و حالا روانشناس و روانپزشک مراجعه کردم، خب خیلی چیزا رو تو خودم تشخیص دادم. یکی اینکه حرمت نفس خیلی پایینی داشتم و همین که هم افسردگی هم داشتم و بعد اینکه من با این آقا آشنا شدم و اینکه شرایط خانوادگی من فکر کنم خیلی تاثیر داشت و پدر من مجبور کردن که حالا در اصل که خودم مقصر بودم ولی ایشون خواستن که عقد کنیم حتما و توی شاید هم به خاطر تعارضایی بود که توی خانواده ما بود، چون پدرم آدم سنتی و مذهبی هستن و مادرم اینجوری نیستن اصلا و از بچگی همینجوری مثلا ناتفاوت داشتن با هم دیگه. شاید هم یکی از دلایلش میخواستم از اون جذب خارج بشم، نمیدونم.
خب حالا به من بفرمایید ماجرای انتخاب رشته تحصیلی بعد چه هست؟ یعنی به چه مناسبت به این رشته علاقه من شدید؟ چقدر تو این زمینه مطالعه کردید و چقدر فکر می‌کنید میتونید وارد دوره فوق لیسانس این رشته یا کارشناسی ارشد بشید؟
بله، من قبلا این رشته رو دوست داشتم قبل از این جریان، اما از وقتی که جدی، از وقتی شروع شد که من به روان پزشک و روانشناس مراجعه کردم و بعد از اون یه کمی مثلا تو این زمینه ها میخوندم و از اینجور مثلا یا مثلا سیدی گوش میکردم، بعد خیلی علاقم بیشتر شد. بعد از اونم که الانم فقط منابعی که برای کنکور اینجا باید بخونم فقط اینا رو دارم میخونم، یعنی مثلا رشد و آسیب و یه همچین چیزایی.
خب اون وقت از نظر مالی چه امکاناتی دارید برای ادامه تحصیل عزیز؟
از نظر مالی بد نیست، یعنی شاید اگه بتونم کمک هزینه بگیرم، اگر نتونم هم مادر پدرم سپورت هم میکنن، اما نمیدونم تا چه حد، یعنی مثلا برای آمریکا رو نمیدونم.
خب برای اگر آمریکا رو نمیدونین برای کجا رو میدونید عزیز؟
مثلا جایی که بتونم یه کمک هزینه ای هم بگیرم خودم، یا شاید اولش رو بتونم.
این رشته ها معمولا خیلی به کسی کمک مالی نمی کنن، رشته هایی هستن که به دلیل منابعی که دارن، مثلا در رشته های مهندسی، اونم در دانشگاه های معتبر، اونم دانشجویان بسیار برجسته، ولی دانشکده هایی که در حد متوسط باشن معمولا فقط در یه جایی مثل امریکا ممکنه بخش دولتی کمک هزینه ای باشه، ولی هزینه ها نیست. حالا به من بفرمایید چقدر شما اصلا اهل درس بود و چرا دوره لیسانس اونم مترجمی رو خوندی؟
من فکر می کنم راستش به زبان علاقه داشتم، ولی زبان آلمانی رو خیلی دوست داشتم، ولی با توجه به رتبه‌ام فکر نمی کردم. بعد دانشگاه هم دانشگاه تهران بود، دانشگاه تهران هم خیلی دوست داشتم، پس برای همین.
بسیار خوب، حالا به من بفرم پرسشتون از من چیه؟
آقای دکتر، من الان که بعد از دوباره به روانپزشک مراجعه کردم و ایشون برای من اضطراب خفیف رو تشخیص دادن و گفتن که باید کپسول ونلافاکسین رو بخورم. بعد الان یک ماهی هستش که شروع کردم، بعد گفتن که 2 ماه باید بخوری بعد اینکه بیای تا قطعش کنی. و اینکه می‌خواستم بدونم الان با توجه به صحبتایی که داشتی، من الان حرمت نفس و اعتماد به نفسم خیلی پایینه، یعنی الان مثلا چون الان با خانواده‌ام زندگی نمی‌کنم و من تهرانم، خانواده‌ام شهرستانم، با توجه به اینا می‌خواستم بدونم الان شما برای من تراپی رو لازم می‌دونید؟
آخه اون که حتمیه، آخه اصلا اولا موضوع اعتماد به نفس منفی و پایین بودن حرمت نفس به دارو ارتباطی ند. اینا یه مقدار باور و اعتقاد و نظر است که عمیق و سنگین در ما نشسته و باید در موردش حتما کاری کرد. دوم این که اگر استراب خفیف هست، به هر حال حالا که به شما برای 2 ماه دارو دادن که ببینن اولا به کجا میرسید و چه پاسخی بدن شما به این داروها میده، خب باید صبر کنید 2 ماه رو بر اساس تجویز دکترتون اون رو انجام بدید و بعدم حتما حتما شما با توجه به دست گلی که شما و خانواده برای ازدواجتون دادن به خاطر به هر حال جدایی بعد از اون، به خاطر تفاوتی که با خانوادتون از نظر سنتی و امروز بودن دارید، همه اینا حتما حتما شما میخواید. یعنی درست مثل این که بگید یک کسی تصادف کرده و دست و پاش شکسته ولی چون دلش نمیخواسته دست پاش بشکنه، حالا تصمیم داره با همون دست و پا فعلا زندگی کنه، پلو دکتر نره. اون اگر من میگفتید برای من راحت‌تر بود عزیز، بنابراین اصلا این پرسش معنایی نداره. شما اگر نتونید یه مقدار گذشته رو در یه زمینای خاک کنید، از یه جهات دیگه صافش کنید و بتونید زندگی عادی داشته باشید، که ما خیلی خیلی گرفتار خواهیم بود. بنابراین به نظر من دارو درمانی و روان درمانی رو هر دو رو احتیاج دارید و به همجاست که از دکترتون بخواید یه روانشناس خوبم بهتون معرفی کنه و با توجه به این ترتیبی که بلا هدف‌ها و برنامه‌هایی دارید که اگر یه مقدار خودتون رو به یه مرحله از سلامتی برسونید، از جانب دیگه شرایطش امکانات چو داشته باشید و بخواید واقعا درس بخونید، حتما حتما موفق میشید و لطفا و حتما این کار رو بکنید و الا خودتون آسیب میبینید. حالا اگر حرف دیگری دارید باید روی خط باشید، ولی من نمیدونم مطلب دیگه ای باشه یا نه، چون حرف اون زدیم اگر نه خداحافظی کنیم. چی میخواید؟
بله من یه سوال در مورد رابطم دارم.
بر روی خط باشید شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-9-تصادف.com.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
سلام هما جون، چه عجب یاد دوستان راه دورت افتادی.
خبر خوب دارم.
کران
ولی مارکت یادته تو میشن بیهو، حالا اجناسش رو به همه دنیا میفرسته.
وای عالیه، یعنی من روی کامپیوتر سفارش هر جنسی رو که لازم دارم میذارم و برام میفرستم به آلمان یا به خواهرم تو فیلیپین یا هر کس هر جایی که هست.
دقیقاً، نه فقط کران ولی مارکت به همه دنیا پست میکنه، خبر بهتر اینه که همون قیمتهای پایین سوپر رو میپردازی. تازه علاوه بر حراج هفته از حراج آنلاین هم استفاده میکنی.
همه فامیل و دوستامم خبر بدم.
تلفن رایگان 844 شاپ WWG که میشه 844-746-7994 و وبسایت wholeworldgrocery.com. Your local market online.
آیا می دانید که فوت یا ناتوانی عقلی روانی در کالیفرنیا بدون برنامه ریزی صحیح قانونی چه اختلاف منافع، مخارج هنگفت و مشکلات حقوقی برای بازماندگان شما به جای می گذارد؟ تقسیم ارث و برنامه ریزی تراست و وصیت نامه خود را به دست توانای دکتر مهران منش، وکیل محبوب جامعه ایرانی با سابقه 24 ساله بسپارید و یک عمر با خیال راحت و آرامش از زندگی خود لذت ببرید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
باری دیگر، شاهکاری دیگر از شاهکار موسیقی ایران، شاهکار بینش پژوه.
من اگر باد خورم باد پرستم به تو چه
شاهکار بینش پژوه.
یک بوسیدن
شنبه 28 مارچ 2015
سر اومد زمستون چه گفته بهارو
دوبی تیتر لس آنجلس به همراهی ارکستر سمفونی لس آنجلس. تلفن اطلاعات 310-710-3040 و 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو
جانم.
ببخشید آقای دکتر، سلام مجدد. آقای دکتر، من الان 1 سال و 4 ماهه که توی رابطه هم با یه آقایی، ایشون 3 سال از من بزرگترن، پی اچ دی فیزیولوژی میخونن و یه خواهر دارن که 4 سال از خودشون بزرگتره. بعد در مورد این رابطه من اوایل سال ازشون خوشم می اومد، اما هرچی که پیش رفتم حسم به این آقا خیلی بیشتر داره میشه. بعد اینکه من یه هفته پیش به مشاور رفتم، پیش یه مشاور، برایشون گفتن که من رابطه‌مو ادامه بدم، ولی صرفا فقط به خاطر اینکه برای رفع نیازها باشه و اینکه هر روز منتظر باشم که این آقا از من خدافظی کنه.
تو آخه چرا اینجوری است؟ برای که ایشون احتمالاً اون آدم رو فقط یک کسیست که آمده و بره دیده، اگر اطلاعاتی که شما به ایشون دادی، و الا اگر یک فکر میکرد که یه رابطه یه نسبتاً مناسبیه، دو فکر میکرد اون آدم جدیست آنگونه که شما هستید، این حرف رو نمیزد. من نمیدونم چرا از خودشون نمیپرسید. حالا پرسشون از من چیه؟ من عزیز چه میدونم که شما چه گفتید؟ نتیجه گیری ایشون هم احتمالی که من میدم یکی از این دو یا هر دوتاش هست. و
آقا ویدیتا، از وقتی که ببخشید، از وقتی که ایشون اینو گفتن من خیلی، یعنی اضطرابم خیلی بیشتر شده، همش تو این رابطه نمیدونم باید چیکار کنم، کجای این رابطه هستم اصلا.
عزیزم شما یه جوری عمل میکنید، شما یه جوری گفتگو میکنید مثل بچه کوچولو عزیز. برای که از قبلم چرا من اون پرسش ها راجع به ازدواج رو، شما یه جوری مثل این که در صحنه نمایش زندگی خودتون جز تماشاچی ها هستید، یعنی هی نشستید بقیه براتون تصمیم بگیرن. الانم فرض بفرمایید رفتید پلوی یک روانشناس، فرض من بر اینه که شما بهشون اطلاعات، ایشون به شما به این نتیجه رسیده که یا ایشون جدی نیست یا به درد هم نمیخورید، بنابراین گفته همیشه آماده باش. به شما میگید استرابتون بیشتر شده، یک خوب شده که شده. ببینید مثل این که من برگردم بگم که من گرسنه شدم و بعد فکر کنم مسئول یک کسی دیگه است. خب من قرار غذا بخورم که گرسنه نشم، بعد یه آدمی به شما برگشته گفته که به نظر ایشون احتمالاً این رابطه به جایی نمیرسه. حالا خب شما قرار چشمتون رو باز کنید، واقع بینانی ببینید آیا چنین هست یا نه. شما به هم و به درد هم میخورید، ایشون هم جدیست میخواد با شما ازدواج کنه یا نه. اگر اینا فراهم آمد خب مطلب یه جور دیگه است، ولی ایشون به نظر میسه غیر از این نتیجه گیری کرده. ولی حالا شما چه اعتراضی میتونید یا چه پرسشی میتونید داشته باشید؟ من که هیچی نمیدونم جان.
خود ایشون نمیگن که مثلا کلن منو نمیخوان، ایشون هم قصدشون مهاجرته و الان هم مثلا تمرکز اصلیشون رو درسشونه، ولی نمیگن که من نمیخوام.
آخه عزیزم اینم شد حرف نصب کنید. یکی اینکه تمرکز اصلیشون روی درستونه، هدفشون هم مهاجرته، بعدم به من نمیگن منو نمیخوام. خب معلومه یه پسر دختری که با هم رابطه دارن، یک نمیگن به اون یکی نمیخوای نمیخوان، که خب میدونن اون دختر میره. پس بنابراین شما انتظار دارید ایشون وقتی به شما میگه من تو رو میخوام واقعا میخواد و بعدم میخواد، ولی چگونه میخواد؟ میخواد شما دوست دخترش باشید، با شما رابطه محدود داشته باشه، هر خزوات هم خیلی محدود، ولی این چیزی که با انتظار شما بخونه نیست. درست نیست که من رفتم رستوران غذا بخورم، صاحب رستوران فکر کنه اومدم رستورانشو بخرم و بنابراین همجوری غذا برای من بیاره، بعدم بگه مهمون من باشه، چون فکر من خریدارم، خبر نداره من مشتری غذا هستم و برای خرید رستوران نمیده، منو با یک کسی دیگه اشتباه گرفته. این شماره یک. بعد وقتی شما به من میگید ایشون موضوع اصلی زندگیش و توجه اصلیش به درس و مهاجرته، خب این نشون دهنده اینه که وقت ازدواجش نیست، یا فکر ازدواج نداره، یا آمادگی برای ازدواج نداره. اگه کسی به کسی برگشت گفت موضوع مهم زندگی من الان درسمه، معناش اینه که میخوام با تو ازدواج کنم. آ شما چرا نمیخواید؟ چرا یه ذره کودکانه به این موضوع و ساده لوحانه نگاه میکنید عزیز؟ چرا خودتون زدید به اون را؟ به علاوه اگر شما اطلاعاتی رو به روانشناستون دادید، ایشون هم نظرش رو داشته، به عنوان یه نظره، ولی بهش توجه کنید، از خود او بپرسید چرا شما این گونه فکر میکنید، چرا این نتیجه گیرید کردید، و او براتون میتونه توضیح بده بر اساس اطلاعاتی که از شما گرفته و نتیجه گیری که خودش کرده و عقیده‌ای که داره، و این میتونه بسیار روشنگر باشه. تا اینکه مثل اینکه من بگم رفتم پلو دکتر یه ذره ناراحت بودم، دکتر گفت این بیماری کشنده، حالا خیلی ناراحته، گویی من رفتم پلو دکتر باید ناراحتی من از بین ببره، تازه درد برابرم کرده ناراحتی منو. خب اون که وظیفش این نیست که مواظب شما باشه که شما ناراحت نشید، اون وظیفش اینه که واقعیت رو به شما بگه، بیمار هستید یا نیست. نتیجه گیری شما برای من عجیب و غریبه، استرابتون زیاد شده شده، ای بسا شما متوجه اشتباهی که دوباره دارید میکنید، یا خطری که برای خودتون دارید میخرید و گرفتاری تازهی که دارید به وجود میارید نیستید. ایشون ای بسا میتونه سخت به شما هشدار بده. من هزاران بار تا رو خط رادیو و تلویزیون دوستان رو از این که چیکار دارن میکنن، حتی اسمش خودکشیه، بهشون گفتم و با این کار نابود میشید. بعد از برنامه که نمیتونم بگن به این آدم تلفن کردم حالا من نگران و ناراحت شده. ما اینجا ننشستیم برای که لیلی به لالای کسی بگذاریم، کسی رو نوازش کنیم عزیز. اینجا وقت اصلا تراپی روان درمانی یعنی بازی حقیقت، یعنی از همه بازی های دروغی بیرون آمده، و بنابراین وقتی شما وارد این مسیر میشید، قرار این است که شما واقعیات رو بگید و آماده باشید واقعیات رو هر اندازه سخت و تلخ و آزار دهنده هستن بشنوید. من که میتونم برم پلو دکترم بگم آقای دکتر اگر بیمار نیستم به من بگید بیمار نیستم، ولی اگرم هستم بگید نیستم، برای که نمیخوام بشنوم ناراحت بشم. بنابراین به موضوع این گونه نگاه نکنید. بعدم من نمیدونم اون آدم جدی بودنش در چه حده. وقتی یه آدمی یک سال و سه چهار ماه باش دوست هستید، من نمیدونم در ارتباط خانوادگی به کجا رسیدید. البته شاید شما یه اشاره‌ای کردید که پدرم ما رو وادار به عقد کرد، معناش این بود که دو تا نفر نمیتونن با هم رابطه داشته باشن، ولی ایشون یه جای دیگه هستن، شما یه جای دیگه هستی. علاوه در ایران وقتی که یه پسر و دختری یه سال و چهار ماه با هم هستن، تو سن ازدواج هستن، به احتمال بسیار زیاد خانواده‌ها درگیرن، ای بسا بچه اولشون هم دارن میارن اگر نیورده باشن، و شما بعد از یه سال و چهار ماه اگر هنوز برای ایشون تاکیدش چیزای دیگه هست و شاید در کلیات مهاجرت با شما توافق داره، اون که هزاران بلکه میلیون ها نفر است که ممکنه بخوان برن مهاجرت از کشورشون، اینا که نمیشن ملاک انتخاب همسر عزیز. اینا یکی از اون مواردی است که آدم ها توافق نداشته باشن زندگی ها به هم میخوره، ولی علامتی برای اینکه پس ما به هم میخوریم و به درد هم میخوریم نیست. بنابراین با حتما با روانشناستون صحبت کنید، حتما وارد جزئیات بشید، حقایق رو به او بگید، بعدن انتظار داشته باشید که جواب او رو بشنوید. هر اندازه سخت است و تلخ و باهاش خوشحال نیستید. اوکی به هر حال خوشحال شدم عزیز باید صحبت کنم.
ممنونم از اینکه دعوت
کردین. خدا نگهدار. شنگر عزیز دو سه دقیقه شاید تا پیام هاست اجازه از اون استفاده کنم برای پیام های خودم. اول اینکه من کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت که در حقیقت کنفرانس پایه خودشناسی هست رو از سه شنبه آینده 10 مارچ در المپیک کلکشن از ساعت 7-10 شب آغاز خواهم کرد و 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. بنابراین کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت از سه شنبه 10 مارچ 7-10 شب در المپیک کلکشن. همچنین سفری سه شب و سه روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 آوریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 27 آوریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته رو عرض کنم که جمعیت چند صد نفری رو در این سفر خواهیم داشت. مطمئن هستم که بهتون خوش میگذره، ولی ما یک ددلاینی رو پشت سر گذاشتیم، ولی ظرف این هفته اگر تماس بگیرید احتمالاً از جهات بسیار خوب خواهد بود و یه تغییر قیمتی که اینا میدونید با گذشت زمان میدن و ما رو هم به هم میریزه رو به دنبال خواهد داشت. امید من این است که اگر مایلید در این سفر با ما باشید یا حداقل اطلاعات لازم رو که هزینه به نظر من با توجه به $205 که برای بیمه و گمرک و تکس و اینها رو اصلا بخش دولتی میگیرن برای هر نفر هزینه بسیار مناسبی است. بنابراین به هر حال اگر مایلید از 24 تا 27 آوریل با هم باشیم و در خدمتون باشیم لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. لطفاً با ما باشید.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیسی، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست‌وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو همکنون پذیرایش شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 srudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
رستوران و کیترینگ بهار با بیش از 25 سال سابقه درخشان، عرضه کننده غذاهای لذیذ با بهترین کیفیت و مناسبترین قیمت. رستوران بهار واقع در کنولی مارکت در شهر میشن ویهو در تالار زیبای خود پذیرای مهمانی های شماست. شماره تماس برای کیترینگ و دلیوری از سان دیگو تا لس آنجلس 949-340-1011.
آیا از طرف اداره آیارس آدیت شده اید و به دنبال یک حسابدار خبره، آگاه و با تجربه می گردید؟ مرجان روانبخش حسابدار قسم خورده CPA به عنوان رئیس سابق بخش آدیت آیارس ماهرانه از شما دفاع می کند و بهترین نتیجه مطلوب را به نفع شما ممکن می سازد. مرجان روانبخش حسابدار قسم خورده CPA با 14 سال سابقه 1-800-264-5764 1-800-264-5764.
در پی پیامد تصادف و صدمات ناشی از کار فقط یک نام بر زبانها جاری است.
پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات.
چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کردم.
یکی از دوستانم گفت برو پیش پیام شایانی.
جزم دایی ترسی همکارم بهم گفت پرونده تو ببر پیش پیام شایانی و من هم این کار رو کردم.
پیام شایانی پیروز بر شرکت‌های بیمه با هزاران پرونده موفق و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت یک تانامی است در تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی و همکاران در وودلند هیلز، لس آنجلس، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان خوزه با شماره 818-777-7777 و یا Lucky7-7 خوششانسی 7 روز هفته در خدمت شماست.
دوستای منو عجب مهمونی جانانه ای خانم حس کردم. قفل و لوله های تنم نرم شد.
بله دیدم اون وسط چه قیره میدادی.
ای بابا خانم خودت که دیدی تو رو دروازی به زور بردنم وسط، وگرنه عشق اول و آخر من تویی.
عشق من وقتی اون قرصای آرتروسن از جلو دستت برداشتم تا تمام قفل و لولای تنه دوباره بیپیچه به هم، دیگه به زورم نمیری وسط.
آرتروسن 300 میلی گرم قضروف ساز و ضد التهاب برای آنان که از آرتروز و دردهای مفاصل ناشی از آرتروز رنج میبرند. آرتروسن 300 میلی گرم بدون نسخه 408-931-6054 408-931-6054 آرتروسن.
آرتروسن بینداز بالا و بپروسن.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی بفرمید خانم.
سلام آقای دکتر. اول از همه میخوام بگم چقدر از صمیم قلب از شما ممنونم. واقعا نقش بزرگی توی زندگی من، فکر میکنم خیلی کسای دیگه ای که به حرف شما گوش میدن داشتیم. امیدوارم اینو از صمیم قلب بدونین که چقدر شما مهم هستین به زندگی آدم ها. واقعا ممنونتون هستم و الانم که بهش خدمتتون زنگ زدم یه مشکل فوق العاده سرنوشت سازی دارم که هرچی شما بگین تنها کسی هستین که عقل و درایت و هوش و همه چیتون رو قبول دارم و گوش میکنم. 13 سال پیشم خدمتتون زنگ زدم، به هم گفتین چی کار کنم، سمینارتون رو توی بهریام یا از نزدیک دیدمتون. واقعا از صمیم قلب ازتون تشکرم. برای اینکه وقتتون رو نگیرم نمیدونم از کجا شروع کنم. یه مختصری اگه حالا طولانی بشه به من بگین، من کوتاهش میکنم. من 4 سال پیش با آقای امریکایی آشنا شدم. این آقا وایت هستن و به من گفتن که یکم گذشته فوق العاده سختی رو داشتن و میخواستن که زندگیشون رو عوض بکنن. ایشون نمیدونم از ایشون بگم.
هر دو چند سالتون عزیز؟
الان 48 سالم. به حرف شما گوش کردم.
ایشون چی؟
ایشون 50 سالشونه.
چه مدتی شما امریکایی؟
25 سال.
به من بفرمایید کار و درس و ایناتون چی بود و چی هست؟
خوبه، همه چی تکنسیانم، درسامو خوندم، کار فوق ارگانیزیشن بزرگ هسپیتال بزرگ کار میکنم، همه چیم خوبه، ولی دارم دیگه کارم هم از دست شاید بدم.
اون وقت به من بفرم از نظر ازدواج تا به حال چه کردی؟
دفعه 16 سالم بود تو ایران ازدواج کردم، ولی خب اونجا نیدیم وقتی دوست بسرداری بعد ازدواج کنی جدا شدم. 18 سالگی بعد 18 سال با یک نفر ازدواج کردم، زندگی می کردم، خیلی با هم خوب زندگی خوب و مرفه خوبی داشتیم تا اینکه این آقا شروع کرد که من تو رو دیگه نمیخوام و من به شما زنگ زدم گفتم من با این نفر زندگی میکنم. شما سوال کردین چقدر درآمدتی، گفتم من 40 تا، اون 60 تا. گفتی جدا شو. خیلی هم خوشحالم که جدا شدم چون 4 سال منتظر بودم. گفت نمیخوام. بعدم با بهترین دوستم، صمیمی‌ترین دوستم که از بچگی بزرگ شدیم و من اومدمش امریکا، شوهر سابقم منو بردم امریکا، اینا با هم دیگه ازدواج کردن. من اون موقع شک داشتم، ولی شما گفتی چه شک داری چه نداری، جدا شو وقتی کسی نمیخواد، تو چرا اونو میخواد؟
ولی بچه هم نداشتی؟
خیلی هم خوب شد.
ببخشید بچه هم از اون رابطه نداشتی؟
نه الحمدلله نه، اونم باز به نصیحت شما گوش کردم. نه نه بچه نه، خدا رو شکر نه. بعد به حرف شما گوش کردم جدا شدم، میگه زندگی ما میکردم.
حالا این آقای امریکایی چی حساب داستان ازدواجش عزیز؟
اصلا مسئله ازدواج گذشته، مسئله
نه مال ازدواج گذشته شونو میگم. ایشون
گذشته شون چیه؟ ایشون وقتی 9 سالش بوده پدرش فوت میکنه، وقتی که 6 ماه بعد از اون بازو بوده پدرش بازی میکرده، خونه رو آتیش میزنه، 6 ماه بعد مادرش سرطان میگیره، بعد چون مادر مریض بوده اینم بچه‌ای وقتی به دنیا میاد، خواهرش بزرگش برای من گفته که وقتی بچه از نظر فیزیکی فوق العاده زیباست، ولی وقتی بچه رو میدن من نوزاد چجوری نشون میده که بیماری داره، مادر گفته که this video baby is not normal، بچه طبیعی نیست. و برای همین وقتی مادر سرطان میگیره اینم میفرستنش بیهیویر اسکول، مادره بهش قول میده ویکندا میمده خونه، مادره قول میده من میام تو رو میبرم، ولی مادره فوت میکنه، این تو سن بین 9 تا 10 مادر و پدر و خونه رو همه رو از دست میده. چون بچه هایتایی هم بوده، اونا هم تینیجر بودن، 17-18-19 برادر خواهرها، تو 14 سالگی مدرسه میمونه، 14 سالگی مدرسه میگه که این ردیه که بره خونه، اونا قبولش نمیکردن و همه اینا رو شاهد بوده. بالاخره مدرسه یک خواهر قبولش میکنه و چون بچه شری بوده، هیچکی 6 ماه جا بوده، قانونای اونا رو استفاده نمیکرده و آفنان این توی جلی ما عصبانیه و آدم ها رو مشت میزنه، تفنگ و اسلحه نداره، ولی تا عصبانی میشه میزنه میشکنه یا میشکنه دیگه، خشم داره عصبانیه. منم گفتم خب این حق داره، منم الان 7 ساله مجردم، از من بد نیست، شاید بتونم هم یه کار خوبی کرده باشم، چون خیلی کارهای خیلی میکنم، شاید الان من اینقدر به شل تدا و هم به سکومت میکنم، شاید خدا یک کسی رو داده قیافه فوق العاده خوبی، سواد خوبی داره، خانواده خوبی داره. گفتم خب شاید این قسمت من باشه کمکش کنم.
مقصود از خانواده خوب از کجا در اومد عزیز؟ خانواده این آقا که در
خانوادهش خوبن، یعنی همه کار میکنن، همه خونه زندگی دارن، بچه دارن.
خودش چه کاری میکنه؟
خودش الان هم بایپولره، اصلا نمیتونه جابی رو کیپ بکنه، هم پارانویا داره، هم اسکیزوفرنیا، یعنی همه اینا رو دیاگنوز شده، همه هم قرص میخوره، همه رو بردمش دکتر، کانسلینگ میگیره.
شما من قبلا شما گفتم مواظب باشید توی چاله 5 سانتی متری نیفتید، شما رفتید تو چاله 50 متری برش.
بله آقای دکتر، میدونم خودم دیدیم یه دارم میخواد، نمیدونم چرا وقتی مثلا شد میگم من خودم داد نصیب کردن که کودیپندنس هستم، سلفانپیدنس هم ندارم، ولی الانم که سوالی که از شما دارم اینه که من با این مشکل پیدا میکنم، چون وقتی به حالت انفجار میرسه من زنگ میزنم 911، میان میبرنش، من میرم وکیل میگیرم، بعد دوباره الان 4 ساله بعد یه مدت زندان میمونه، باز دوباره. حالا جایی که شده من با چون تراپیستم گفته نمیتونی چاکلوکیت بخوری بعد بگی چاق میشم، یا قبول کن یا نکن. من قبول کردم، ولی به کار من چون این پرانویا داره میاد، من مریض میبینم میاد تو اتاقا پشت پنجره یا هی تلفن میزنه سر کارم، الان گفتن گذاشتن روی ادلیز، من که اومده اونجا خیلی کارای مثلا عصبی بوده، نه به اون شدت، ولی به هر حال بعدم میبینن که من توی یه ریلیشنشن عدیسی هستم، خیلی هم مثلا براشون مهمه که کسی که تو بیمارستان کار میکنن سیفتی پابلیک سیفتی منه، و اینم خودش میدونه که مریض میخواد که کمک بشه، اگه خودش حالش بد میشه میگه قرصامو بده، یا میره چرچ یا میگه کمکم کن، چرا جیزز منو هیل نمی کنه، خیلی براش مهم، دلش میخواد، ولی متاسفانه من مریضی روانی داره. حالا من مثل که من بگه من بعد ازدواج کنی بعد بگی من سرطان دارم، من نمیتونم چون سرطان داره، من حالا بگم خب حالا دیگه تو سرطان داری و من رفتم، چون فهمیدم تو از اول میدونستم آقای دکتر که مریضی داره و در خودم توانش رو میدیدم، ولی الان با کورت پروتکشن گذاشته، تمام دنیا میگن این خطرناکه، ولی من نمیدونم.
مثلا شما رو نمیفهمم، مثلا شما رو نمیفهمم، باورم کنید، یعنی من اینکه یه آدمی حرفای عجیب و غریب بزنه، شما با یه کسی ازدواج میکنید، یه بیماری فیزیکی میگیره، تکلیفش روشنه، مسئله در حد بیماری ای بسا مراقبت میخواد، یه مسئله از پرستار دکتر بیمارستان محل، این رنجی که آدم میبره به دو دلیل، یکی چیز خوبی که از دست رفته، دوم مشکلاتی که به وجود میاره. شما رفتی سراغ یه آدم بایپولار، اسکیزوفرنی، پارانوید که 1,000,000 برابر اون آدمی که توصیف میکنید، تو مقایسه میکنید، مسئله داره. شما در خطری، دیگران در خطرن. اونجا موندید به خاطر اینکه میره از جیزس کمک میگیره یا میگه قرصامو بده. اینم شد دلیل اینکه این آدم یا سالمه یا میخواد سالم باشه. بله، این آدم سالم نیست بر اساس آنچه هم که میدونیم، به گونه هم که شما میفرمایید کاملا مشخص شده سلامتی پیدا نخواهد کرد. شما موندید اونجا که چی؟
شما میگید امیدی نیستین خوب بشه؟
من اصلا تعجب میکنم از شما. نه، امید به چی؟ از کدوم دکتر، کدوم متخصص گفته ایشون خوب بشه؟ اصلا خوب بشه برای چی عزیز؟ برای که یه بیماره، ای اسکیزوفرنی، ای بایپولاریست که یه زندگی نداره، بعدم رفتارشو شما دارید میبینید. بله، والا اصلا خوب بشه فایدهش چیه برای شما؟ شما بشین به این امید که این خوب بشه. یعنی چی؟
پس انسانیت چی آقای؟
انسانیت کی گفته در جهت انسانیت آدم باید بره زن یکی، شوهر یکی بشه؟ امروز تمام پزشکان میرن با بیمارشون ازدواج میکنن. انسانیت؟
نه، ولی من که بیمریضم نبوده که.
مریضتون نبوده؟
هدفی رو شروع کرد. نمیخوام با شما جنگ.
نه نه، آخه کدام هدف؟ کدام هدف عزیزان؟ انسانیت، معنای انسانیت اینه که من برم در حالی که هیچ کاری نمیتونم برای یک کسی بکنم، هزار تا آسیبم بس و من بهش میزنم، برم خودم از پا در بیارم، من برم خودم آتیش بزنم چون کسی سردشه. چی گفته این معنی انسانیته؟ انسانیت محبت به دیگران است، ولی شرطش اینه که من خودم هم دوست داشته باشم. من میتونم از خودم مواظبت و مراقبت کنم، بعد برم از کسی دیگه مواظبت و مراقبت کنم. ایشون اصلا مواظبت و مراقبت شما رو نمیخواد. ایشون اصلا شما کاری براش نمیتونید بکنید. مثل اینکه اگر فرزند من الان بگه سنگ کلیه دارم، رگ قلبم گرفته، خونریزی مغزی دارم، من پدر چیکار میتونم بکنم؟
شما اگه فرزندتون یا برادرتون یا کسی عزیزتون، کسی که حالا به هر چیزی باور کنی مثلا اصلا شهوت و غریزه جنسی هم نیست، اگه یه همچین مشکلی داشته باشه مثل همه خواهرها و تمام دنیا که اینو فقط به زندان و پانیشمنت بوده، شما که دکتر روانشناس هستین، اینقدرم به همه مردم خدمت میکنین، چطور میتونی خودتونو شما من بگی من چجوری؟
من 100% میذارمش، من 100% میذارمش مرکز پزشکی زندگی خودم نجات میده. من که قرار نیست به خاطر اینکه یک سری میسوزه خودم آتیش بزنم، چون برادر منه، چون پسر منه. از من چی میگید عزیز؟ این چه بهانه ای است که شما در آوردید؟
حالا چطوری که بهش دیگه بیشتر از این صدمه نذارم، بذارمش کنار، به حرف شما گوش میکنم، میذارمش کنار، ولی الان که نیست، الان که تو جله، وقت بالاخره یه روزی میاد، نمیتونم بی فضا بذارمش که اونجا، باید تو بذارم که فضاشو داشته باشه، اون که دیگه یه کار.
یعنی چی قضا براش بذارم؟
برای اینکه تو زندان که به اونا غذا نمیدن، تو جیا که بهشون غذا نه و یکی دو سال هم میمونه.
تو زندان به کسی غذا نمیدن؟
شاید هم برن نپاسه وعده میدن آقای دیگه.
نفهمیدم من قرار آدم چند رابطه تو زندانای امریکا شما نگران غذا خوردن زندانی هستی؟
من که دفعه اولش نیست اونجا، من همیشه قبل از اونم با میرم تو اونجا میبینمشون.
این چه استدلالی شد سکا خانم؟ من دارم میگم در زندان
هم. اون هیچی، من چجوری اینو بذارم کنم که اون صدمه نزنه؟
اصلا چه کاری ممکنه شما الان اصلا آخه این ایده هایی که شما دارید، شما خودتون یه بیمار کامل روانی هستید عزیز. یه دنیایی رو برای خودتون ساختید که اصلا هیچ معنایی نداره. شما اصلا چرا این کارو میکنید؟ شما احتیاج به کمک دارید. والا من برگردم بگم یه کسی تو زندان اونجا غذا نداره، ما باید برم براش غذا بذارم؟ یعنی چی؟ پس تو زندان همه زندانیا در حال مرگن، اتفاقا غذاشون هم بد نیست، ممکنه دوست نداشته باشن، ولی غذا حساب شده است. به هر حال زندانای امریکا که آدمو سر غذا آزار نمیدن، بعدم قرار آدم بعد روزی 3 وعده غذا بخوره. من قراره 6 دفعه بخوره. یعنی شما بی خودی بازی و بهانه دارید که چی عزیز؟ یعنی شما معلومه که این آدم شده بازی زندگیتون، یه چالنجی رو برای خودتون درست کردید، خودتون با خودتون کشتی میگیری. بلا من برم سراغ بیمار اسکیزوفرنی بعد نگرانی این باشه که او کسی رو نداره؟ خب نداره. من که نمیتونم بیام دوست دیگران رو ازدواج با کسی بکنم برای که هیچ کس رو نداره. ما به ما گفتم برو اون دنیا خودتو فدا کن برای که کسی مریضه یا کسی گرفتاره. من چه تعهدی به دیگری دارم عزیز؟ این اصلا با اصول اخلاقی انسانی نمیخونه. آدم ها گفتم قرار نیست خودشون آتیش بزنن چون دیگری میخواد گرمش بشه، یا تازه اون آدم مواظب خودش نیست، یا اصلا مواظب خودش هم هست، یه اتفاقی براش افتاده. من که نمیتونم بگم یه کسی تصادف کرده، یه مستی بهش زده، فلج شده، من هر روز میبرم به قول معروف پشتم میذارم، به قول معروف کورش میکنم، برای سر کار، چون این بیچاره بدبخت مثلا راه نمیتونه بره. خب این شد حرف؟ ما اصلا چه دنیایی رو مگر داریم عزیز که مردم بیان دیگران زندگیشون رو بذارن کنار، زندگی زناشویی و ازدواج خانوادگی برای که یکی دیگر رو کمک کنن. خب این وظیفه سازمان هاست، مؤسساته. وقتی هم که نیست آدم ها بد آوردن عزیز. ما که نمیتونیم صبح پاشیم ببینیم کی غذا داره کی غذا نداره، کی افتاده کی نیفتاده، کی دعوا داره کی دعوا نداره، کی مریضه کی مریض نیست. این کار کار خیلی آدم باید یه دنیایی برای خودش ساخته باشه که اصلا با واقعیت ها نمیخونه عزیز. اصلا نمیفهمم شما این بهانهاتون عجیب و غریبه، ولی احتمالا گوشه ذهنتون یه چیزی این آدم برای شما داره. خودتونم تو جملاتون یه ذره معلومه یه همچی آدمی میتونه، فرض کنین میگیتم ظاهرش خوبه، بعدم میتونه از نظر روابط جنسی چیز غیرعادی عجیب و غریبی باشه، اون چیزیست که شما رو شاید یه ذره جلب و جذب کرده.
نه آقای دکتر، اصلا از نظر اولا که من 48 سالمه، بچه که دیگه مثلا 22 سالم نیست، بعدم قرص دیپرشن میخورم، خودتون میدونیم. اصلا از نظر اینقدر اذیت و آزار کرده که والا خودم هم نمیدونم اصلا دیگه دوستش دارم یا نه، یه جوری پیس دارم که نیست.
ممکنه من بگید چه چیز این آدمی رو، چه چیز این آدم رو شما دوست دارید که در مجموع
چیزی که دوست دارم بیشتر فکر میکنم دلم میخواد کمک کنم، یا همونی که
نه من میگم اونو چرا دوست دارید عزیز؟ من رفتم یه آدمی
دلم میسوزه،
نه یه آدمی رفته این چرت و پرت به دوست داشتن، من رفتم یه آدمی رفته زیر ماشین، من عاشقش بشم برامش ازدواج کنم، این چرت و پرت به دوست داشتن داره؟ شما من بگید هرچی پول داشتم بهش دادم رفتم بردمش بیمارستان میتونم بفهمم، ولی من قرار نیست یه کسی که خیلی حالش بده بدبختر رو دوستش داشته باشم که چی؟ آ چه ارتباطی به دوستی داره؟
این کنم قلب خوبی داره، هیچ وقت سپورتی که باید داشته باشه نداره.
قلب خوب کجا داره عزیز؟ سپورت که باید داشته باشه به شما چه مربوطه؟ اگه یه کسی بیماره سپورت نداره، خب نداره. من شما را میافتید هر کسی سپورت نداره باید سپورتش کنی. بعد قلب خوبی داره چیه؟ این آدم دیگران را آثار میده، سر از زندان در میاره. ای شما به خودش نگاه میکنی، به بیماریش نگاه میکنی، خب به بیماریش نگاه کنی. شما که نمیتونی این رو اصلا تفکیک کنی، بگید این آدم
بیماریش نگاه میکنه.
خب اگر به بیماریش نگاه میکنی، خب ایشون آدم آدمیست که دیگران رو آزار میده. خب بعد
پا چیکار شد؟ نه پا هم بره خوب نمیشه، امیدینیم که اگه نه پا بره تریتمنت بهتری بگیره. یا
شما با بیماریایی که میفرمایید اسکیزوفرنی الان معالجه نداره عزیز؟
اونقدر نیست که صدا بشنوه، بیشتر همون ذهن و شک و بایپولره. اون اسکیزوفرنیاش زیاد اونجوری نیست
به هر حال
صدا بشنوه یا نه، بیشتر همون ذهن. و حالا راستشو بگم تو کالچر ما مردای ایرانی همشون کنترلینگ هستن، فکر کنم امریکایی اینطوری نیست، بسید که همچین چیزی نیست، هر اونی که اونه اونه، فرق نمی کنه از چه کالچری اومده باشه. بیشتر شک و زن و کنترولینگ و پردکسیکایی که از بچگی داشته اون بوده، و خب به دنیا اومده طبیعی به دنیا نیومده، نمیدونم بازاره چجوری تشخیص نه. حالا من چطوری میتونم آقای دکتر از این جدا بشم بدونم که دیگه کمتر سرم میدونم بهش؟ والا جدا میشم، یه همچی کسی به درد من نمیخوره، من خودم مریضم، اینجا هم تراپی دارم.
من نمیدونم چجوری جدا میخوام بشم که معنی نداره. آدم وقتی بخواد از اینکه جدا بشه جدا میشه، چجوری نداره؟ یعنی مثلا مسئولتون چه چجوری؟
دلم نمیدونم.
خب پس منم برم که اگه بخواید خب بمونید همون شما بالاخره این اسباب بازی که درست کردیم، مثل بعضی که یه موجودی رو تو خونهشون میبرن که میتونه وحشی باشه کار دستشون بده، خب شما عملاً یه همچی چیزی برای خودتون درست کنید. به نظر من شما حالتون اصلا خوب نیست، یه روانشناس خوب میخواید کمکتون کنه. بدونید که ما تو زندگیمون قراره به دیگران کمک کنیم، ولی قرار نیست بیم زنشون و شوهرشون باشیم. اینو فقط مواظب باشه، این هیچ ارتباطی با هم نداره، و به خاطر اینکه اونا بدبختند و بیچارند و گرفتارند و بیمارن قرار نیست دوستشون داشته باشیم به این دلیل، چون این معنا ارتباطی به دوست داشتن داره. به هر حال مواظب خودتون باشین، من به پیام هستم ولی خوشحال شدم با تو صحبت کنم.
مرسی.
شنگان عجبند بعد از چند پیام با ما باشین.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
مناسبت والنتاین در مطب دکتر رامتین مسعودی در سان فرناندو ولی، لس آنجلس، اورنج کاونتی و سان دیگو می توانید از چکاپ و داروی رایگان واسکولرا برای رگ‌های واریسی، بوتاکس یونیتی $7 و فیلر با $100 تخفیف بهره مند شوید. تلفن اطلاعات 310-855-7171 310-855-7171.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی و ایروان. 1-866-570-70. مصریانی.com.
دایی جان غذا برای چی بریزم؟ قیمه قرمه فسنجان کتلت بغل پلا لوبیا پلا چلو کباب جوجه کباب خورشت که رفت
سی جان رستوران خریدی؟
نه دایی جان فریزر خریدم.
فریزر؟
آره یه فریزر خریدم توشم پر کردم از غذاهای خوشمزه یه منجمد صدف چی غذایی؟ خوشمزه مامان پس طبیعی قبلا مهمان داشتم واقعا عزا میگرفتم اما الان خوشحال در خدمت مدعوین عزیزم.
عزیزم
چای صدف بریزم؟
بل انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
این داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با مأمور صمیمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کردن.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، مدل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم؟ رامین آریان، مشاوره آشنا رامین آریان. ما مثلا کن بزن بریم واسه مرسدس بنز رامین آریان رو بگیم.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
ماجیک تل، ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. ماجیک تل US.com.
اگر به زودی 65 سالتون میشه و شامل مدیکر میشوید توجه بفرمایید. انتخاب بیمه مکمل مدیکر یکی از مهمترین تصمیم های شماست. نداشتن مکمل مدیکر و یا انتخاب نامناسب میتونه برای شما هزارها دلار هزینه های اضافی در بر داشته باشه. برای مشاوره رایگان با من مشتبه فکورفر با تلفن 714-921-921-4 تماس بگیرید. لایسنس 0D57926.
دکتر سام ابراهیمی، متخصص در جراحی های قلب و عروق، این بخش از برنامه رازها و نیازها را به شما تقدیم می کند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام عزیزم.
سلام بفرمایید خانم.
من تبریک میگم به خاطر سالگرد دیروز. دیشبم در خدمت شما بودیم و خیلی به من خوش گذشت.
لطف دارید بفرمایید.
من مسافر هستم. الان چند ماهی هست که اومدم.
ببخشید منو میشه کمی بلندتر صحبت کنین؟ سپاسگزارتون میشم. جان
تشکر میکنم. الان خوبه؟
بهتر شد، ممنونم. بفرمایید.
بله خواهش میکنم. من حدود 36 سالی که ازدواج کردم و حاصلش دو تا فرزند پسر و دختر هست. حدود 18 سالگی.
ببخشید بچه‌ها چند سالن؟ عذر می‌خوام.
34 سال پسرم و حدود 30 سال دخترم.
بله.
من با شوهرم عاشق شوهرم هستم و مشکلی ندارم با شوهرم. از زندگیم خیلی راضیم و عاشق شوهرم هستم. ولی یه شوهر سنتی داشتم. ولی الان تغییر کرده. خودم هم تحت شعاع رفتار شوهرم قرار گرفته بودم. 18 سالگی دخترم رو عقد کردیم با یه پسر 20 ساله و بعد از حدود 2 سال جدا شدن. الان دو تایشون جدا زندگی میکنن، هم پسرم هم دخترم جدا زندگی میکنن و زیر پوشش پدرشون هستن.
مقصودتون زیر پوشش یعنی چی؟
یعنی تمکن مالی داریم که ساپورتشون میکنیم.
خب اینا خودشون چرا کار نمیکنن؟
نه کار میکنم. منتها من ایران زندگی میکنم.
بچه ها کجا؟
من ایران زندگی میکنم.
ببخشید بچه ها کجا؟
ایران. من الان تو سفر هست.
نه متوجهم. نه ببینید سرکار خانم، نه بذار من بفهمم تو. یک پسر 34 ساله و دختر 30 ساله خودشون خودشون نمیتونن اداره کنن؟
نه خیر، یعنی انقدر هزینه ایران بالا هست که اجاره خونه، یعنی الان دو تا خونه اجاره‌ای هستش و حقوقشون کفاف نمیده که هم اجاره بدن هم تنها زندگی.
بله چی خوندن هر دوشون؟
پسرم کامپیوتر، دخترم ادبیات انگلیسی.
بله.
دخترم کار خوبی داره، حقوقش هم متناسبه ولی نه به اندازه این که تنها زندگی کنه. از اینکه مستقل هستن، جدا زندگی میکنن، هر کدوم راضی هستن. ولی من از نظر مشکل خودم و دخترم به شما زنگ زدم الان که من و شوهرم عاشقانه دو بچه همونو دوست داریم ولی روی اشتباهی که کردیم و دخترم رو عقد کردیم یک کمی بیشتر بها میدیم راجع به کارهایی که میخواد بکنه و ما رو مقصر میدونه که دوره جوونیش رو ما سوزوندیم. این اصطلاح خودش و اطرافیان ما میدونیم که حق داره. یعنی اون شوهر سنتی الان تبدیل شده، خیلی تغییر کرده همطور که من تغییر کردم. یعنی با توجه به من خودم در ایران مکتب پناه میرم، حدود 13 ساله که من تشخیص میدم که هر چیزی حقمه یا میلمه. من تشخیص میدم که با جوونا نباید این کارهایی که من کردم یا به اصطلاح کنترلر نباید ما بودیم. الان که نمیتونیم من و شوهرم زمانو برگردونیم به اون زمان. اگه من دوباره بچه داشتم الان با توجه به
نه اونا رو متوجهم. آخه نه استدلال برای کیم؟ نه نه صبر کنید. شما اگر حرف تو این است که ما اشتباه کردیم قبول. الان هم تن... نه نه صبر کنید.
دخترم عذرخواهی کردیم.
نه تموم شد. بنابراین حرف این است که دخترم ما اشتباه کردیم، این گونه شده. تو تنها و تنها رایی که داری اینه که بری کمک بگیری خودتو درست کنی. ما اشتباه کردیم، زدیم پای تو رو شکستیم، باید بری پهلوی متخصص و جراح پاتو درست کنم. به همین سادگی.
اصلا بسیار اعتماد به نفس بالایی داره دخترم و مشاور رفته و خودشو پیدا کرده. یعنی دختر من
از حالا این که پس مشکل شما خدا پس شما نصف واقعا ببینید ما الان 5 6 دقیقه هنوز من نمیدونم اصلا پس مشکل چیه. دختر شما
میگم با من و پدرش دارم، من از شما راهنمایی میخوام که ما چجوری رفتار کنیم که اون به ما عشق بده. ما
یعنی چی؟ نصب کنید سرکار خانم. نه آخه شما این حرفای عجیب و غریب برای چی میزنید؟ شما به من میفرمایید که ما به دخترمون یه اولین وظیفه بذارم دارین که قبول کنن اشتباه، دومش هم اینه که کمکشون کنن برن کمک بگیرن، همین. بعد شما انتظار سوم داریم که او شما رو دوست داشته باشه. ولی چی دوست داشته باشه؟
خب ما احتیاج، یعنی من احتیاج دارم که، یعنی اون آغوش پسر و دختر رو من احتیاج دارم.
همچی احتیاجی نیست.
پدر مادر یه چیز طبیعی نیست.
نه خیلی اصلا طبیعی نیست، بسیارم بیمارگونه است که من محتاج آغوش پسر و دخترم باشم وقتی اونا منو دوست ندارن. برای شما که دارید میگید دخترتون رفته خودشو پیدا کرده، و حالا حالش خوب شد. نه خب این چه دختری است که حالش خوب شده، مادرش رو دوست نداره، و شمایی که 13 سال به این سازمان پرورش نیروی انسانی فکر میکنم رفتید، حالا تازه به اینجا رسیدید که میگید من به اون احتیاج دارم.
نه احتیاج آقای دکتر احتیاج نیست، مثلا تبادل نظر اگر با هم نمیتونیم داشته باشیم، یه کاری رو بخواد انجام بده، یه راهنمایی من بهش.
شما از کجا راهنمایی؟ کی گفته شما راهنمایی هست؟ کی گفته شما اصلا توانایی؟ شما ایشون بحث روانی بکنه نمیدونید، اجتماعی بکنه نمیدونید، اقتصادی بکنه نمیدونید، سیاسی بکنه نمیدونید، مذهبی بکنه. شما میگید باید مسائل محدود خانوادگی رو براش حرف بزنید که خالد اینجوریه اونجا رو بیا یا نه. برای شما چه کمکی میتونید بدید؟
یعنی در همین حد.
شما به من بفرمایید هیچ دانشگاهی شما رو دعوت میکنه ازتون مشورت برای جوانای 30 ساله بگیره؟
نه.
خب پس بنابراین بچه فکر کنید برای دخترتون میتونید متخصص باشید عزیز. ما پدر و مادرها چرا فکر میکنیم در ارتباط با بچه همون رفته دکتر میشیم، مهندس میشیم، دندان پزشک میشیم، روانشناس میشیم، اقتصاددان میشیم، متخصص مذهبی میشیم؟ آخه نیستیم عزیز، نظرمونو میتونیم ابراز کنیم، حقمونم هست، ولی معناش این نیست که اونا یک بپذیرن و دوست داشت باشن و برمبناش عمل کنن. شما من میفرمایی دخترتون احتمالا نظریات شما رو نمیپذیره، نپذیره، بچه های من هم هیچ وقت نمیپذیرن. یک دو به من میفرمایید باید منو دوست داشته باشه. خب یک ما باید دوست داشتنی باشیم، دو اون سالم باشه. ای من دوست داشتنی نیستم از یه طرف و اونم سالم نیست، خب دوستی اتفاق. و سوم چون شما خودتون فهمید شنونده ها شنیدن که ما محتاجیم که اونا ما رو دوست داشته باشه. مثلا تعجب میکنم اولین بار دارم میشنم که ما احتیاج داریم که بچه هامون ما رو دوست داشته باشه. یعنی
نه در این حدی که من میگم که به هر حال بچه هامون دوست دارن، یعنی ما هفته یه بار دور هم جمع میشیم، تبادل نظر داریم با هم، یعنی همه چیمون با هم هست، درست خونه هاشون جدا هستن. من میخواستم ببینم که اینطور تا کی ادامه پیدا کنه، یعنی من میگم من و شوهرم تا کی این برنامه، اگه اینا قراره یه پسر 34 ساله و دختر 30 ساله ازدواج نکنن و پدرشون ساپورت کنه، آخرش چی میشه؟ آیا نظر شما درسته این کار؟
آخه عزیزم من از اولم
درسته؟
نه ببینید مسئله با هم مخلوط نکن. منم دیدید که تعجب کردم که چرا پسر 34 ساله و دختر 30 ساله احتیاج به کمک. شما به دو چیز اشاره فرمودید که هر دوتاش هم درست. یک، گفتید که اونا با توجه به درآمدی که از کارشون در شرایط سخت ایران دارن خودشون از عهده اداره خودشون بر نمیان. دو، خوشبختانه ما امکانات مالی داریم کمکشون کنیم. تموم شد.
درست.
خب این بحث تموم شد. اونا کوششون رو میکنن ولی متاسفانه با توجه به شرایط اقتصادی ایران درآمد لازم رو برای نگه داشتن سطح زندگی در حدی که شما و اونا میخواید و براتون عادیه ندارن، بنابراین پدر و مادرش که پول دارن کمکشون میکنن، علاوه کمک اصلی شما اینقدر یه خونه یا اجاره کنید یا براشون بخرید، خودش نو سرمایه گذاشت دارید انجام. تا کی ادامه پیدا میکنه؟ تا زمانی که اونا نتونن خودشون اداره کنن و شما پول داشته باشید. هر کدام یکی از اینا به هم بخوره تموم میشه، این که قصه پول. اما به خاطر اینکه اونا احتیاج به شما از نظر مالی دارن و شما هم خوشبختانه دارید که میدید، دیگه قرار نیست که تحت کنترل شما باشن و به خاطر اون شما رو دوست داشته باشن نش باشن، چون بسیاری از پدر مادرها هستن که هیچی به بچه‌هاشون نمیدن، همه چیز هم از بچه‌هاشون میخوان، بچه‌هام عاشقشونه، بچه‌هام پدر و مادر براشون عزیزترین موجود زندگیشون، هیچ ارتباطی اینا به هم نداره عزیز. بنابراین شما هم به من وقتی میفرمایید که ما چه باید بکنیم، شما همون کارهای خوبتون رو انجام بدی، امیدوار و آرزومند این باشید که اونا هم کارهای خوبشون رو انجام بدن، ولی منتظر نمونید و محتاج هم نمونید، برای که نه احتیاج شما نه انتظار شما مشکلی رو حل نمی کنید. بنابراین
یعنی
من
حرف شوهرم که میگه که هیچ موقع ازشون نخواه ازدواج کنن چون اونا باید بیان به سمت ما، اونا از ما بخوان، یعنی اون میتونه ساپورت کنه، گفته هر زمانی که تصمیم گرفتیم من آمادم، یعنی حرف شوهر من درست.
بسیار حرف درستی است. بنابراین میگه شما دوتا هر وقت فرد مناسبی رو پیدا کردید برای ازدواج، ما اون قسمتی رو که شما کم دارید و معمول و مرسوم است و خوشبختانه ما داریم، ما در کنارتون هستیم، ولی شما هم میتونید به من بگید من خوشحال نیستم، ناراحتم، نگرانم که پسر 34 ساله من و دختر 30 ساله من ازدواج نمیکنه. خب کاملا حق شماست، کاملا هم حرفتون درسته. بنابراین بنابراین شما من میگی من به عنوان یه مادر از این که بچه‌ام تو این سن و سال به دنبال ازدواج نیستن یا کسی رو ندارن ناراحتم، کاملا میفهم. حالا پرسش بعدی اینه که شما چیکار میتونید بکنید؟ شما میتونید همین پیامی که همسرتون داده رو پدرشون داره بهشون بدید که ما هر وقت شما تصمیم بگیرید هستیم. بسیار خوب. حالا اگر بخواید بیشتر بشکافید، شما باید مثلا به پسرتون بگید پسر یا به دخترتون تو چرا فرد نمیگردی یا کسی تو زندگیت هست یا موضوع مسئله یا مشکل تو برای یافتن همسر چیه؟ فکر کنید پسرتون به شما چه پاسخی میده؟
نمیدونم.
شما ببینید سوال اصلی از شما پسر 34 سالتون نمیدونید.
نه خب میگه که بعض زندگی به خاطر بیشتر مادیات دیگه تشکیل زندگی نمیده.
خب شما اگر
یعنی تا آخر تا که این پدر زنده است که بتونه ساپورت
نه نه ببینید سوالای عجیب و غریب از من
دیگه ازدواج نمیکنه. ایران مشکل آسون نیست.
سگا خانم شما من میگید ازدواج مشکل همه جاست آسون نیست، بله. به من میگه در ایران بچه ها مشکل مالی دارن و این یه عاملیست برای گرفتار شدن در انتخاب همسرتون. درسته شما که به خاطر امکانات مالی که دارید فرزندتون میتونه به اون روی اون حساب کنه اگر مرتب و منظمی که به نظر میرسه چنینه. پس بنابراین پسر شما اگر بگه چون پول ندارم ازدواج نمی کنم، دو تا پاسخ داره. پاسخ اول اینکه برو پول بیشتر در بیار، دومی که با آدمی ازدواج کن که با همین پول کمه تو میتونه بسازه. به هر حال یه کسی درآمدش هست 100,000 تومان، یه کسی هست 1,000,000، یه کسی هست 10,000,000، یه کسی هست 50,000,000. همه هم دارن همسر پیدا میکنن. بنابراین فقط همسری در اون حد و سطحی که با اون نوع رابطه یا درآمد راضیه. بنابراین ولی اگر پسر شما به هر دلیلی نمیخواد ازدواج کنه، دوست نداره ازدواج کنه، افرادی که خواسته نشده، اون یه بحثیست که اون میتونه بکنه. همطور که میدونید من نظرم اینه که آدم عادی در شرایط عادی ازدواج میکنه، آدم عادی در شرایط عادی بچه دار میشه. بچه های شما نمیخوان ازدواج کنن اگر نمیخوان و یا خب مسئله دارن. ولی خیلی از آدم ها میشناسم 40 سالشون هم هست، واقعا 10 سال 15 سال هم هست میخوان ازدواج کنن، فرد مناسب پیدا نکردن. حالا این که واقعا پیدا نشده یا اینا یه نظری دارن که با واقعیت نمیخونه اون قصه دیگریست و بنابراین شما ولی نیستید که بتونید کمکشون کنید. شما میتونید از پسرتون اینو بپرسید که پسرم چرا ازدواج نمیکنی؟ بگه مالی، فقط مالی پاسخیست که من دادم، یا با تو کار بیشتری بکنی یا باید اون آدم با این پول تو رضایت بده. میگی نیست، خب نیست دیگه، تموم شد رفت، که حرف بیخوده. اگرم دلایل دیگری داره اونو حل کنید. دخترتون هم همینطور. دخترتون هم حرف این است که این که ما به قولت خودت ما تو رو سوزوندیم سر جاشه، ولی با همین سوخته ای که هستی خیلی هم خوبی، خیلی هم تو رو میخوان، ولی اگر تو خواستی ازدواج کنی ما همه گونه حمایت و پشتیبانی رو از تو داریم در حدی که ما میتونیم انجام بدیم. حالا دخترت رو بهش بگید ازدواج کن، پاسخش چیه؟
دخترم یه دختر 30 ساله که از نظر اطرافیان و خود یعنی مشکلی نداره، بسیار زیباست، ولی باش که صحبت میکنیم میگه که من اون یه معیارایی داره که در وجود اون کسی که باش مثلا چند نفر رو آشنا شده باشون اما نتونسته با اون معیاراش تپ به اصطلاح نبوده اونطور.
حرف درستیه،
هنوز انتخاب درست نکرده، یعنی کیس مناسب پیدا نشده.
خب ببینید عزیز،
ولی در تصمیم گرفته، اونم تازه 1 ساله که تصمیم گرفته که ازدواج بکنه.
بسیار خوب. به هر حال آدم ها توی سنینی ازدواج کن، توی ایران معمولا کمی کمتره ولی بیشتر جا همین حول و حوش 30ه. بنابراین چیزی نشده، اونم میگه من به دنبال همسر مناسب هستم، هنوز پیدا نشده.
نمیخوام اشتباه کنم، یعنی حرف دخترم اینه.
بسیار حرف درستیه.
شما نمیخوام اشتباه کنم و حتی اگر کیسی هم پیدا بشه مشاور، یعنی خوشبختانه دختر و پسرم به مشاور عقیده دارن و همین کتابا رو میخونن، یعنی سیدی های شما رو گوش میدن، خیلی بسیار میگم روشنفکر هستن، منتها من آزار دارم میبینم.
خب ببینید برای شما
به قول شما فرمایشتون هم کاملا درسته، همه خواسته من نباید بشه، چون من دلم به هر حال
میخواستم
پسرم ازدواج کنم هم دخترم. به هر حال ولی شما... شوهرم اینطوری نمیگه که من میگه
خب...
باید اونا
خودشون. خب ببینید به نظر میرسه که شوهرتون به واقعیت ها نزدیکتره و اتفاقا اونجوری میفته. بنابراین بر اساس حرفایی که شما ممزید مشکل جدی وجود نداره، بی خودی هم خودتون نگران نکنید، دست از سر بچه ها و شوهرتون هم بردارید، یه مقداری مواظب خودتون باشید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
منم همینطور.
قربانش
شما، لطف کردید. نهایت سپاس گذارم. خیلی ممنون.
خدا نگهدار. چنگال ارجمند با ما باشید.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. از این میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتوری موار رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکوشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبط بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته‌ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
Black and White Rent a Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
بله، این روزها همه به فکر تکمیل اسناد مالیاتی آخر سال خود هستند. مهم این نیست که چقدر درآمد داشته اید، مهم اینه که چقدر از درآمدتون برای خودتون باقی میمونه. اینجاست که تجربه و راهکارهای حمید فروتن CPA CGMA مورد استفاده شما قرار میگیرد. حمید فروتن با استناد به قوانین موجود بازپرداخت مالیاتی یا تکس ریترن شما را به حد اکثر میرساند، یعنی پول کمتر در جیب IRS و پول بیشتر در جیب شما. حمید فروتن CPA CGMA 55599 MyCPA. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالیاتی را به نحو احسن برایتان انجام می‌دهد. حمید فروتن با ارائه خدمات ممیزی مالی، آدیت، مالیاتی، حسابداری و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر برای مشاوره مجانی با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99 MyCPA 855-996-9272.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
زیباتر از ماه. کنسرت گروه کوبان با آهنگهایی از میثاق و متین اسحاقی و آواز دلنشین علیرضا شاه محمدی. شنبه 28 فوریه ساعت 8 شب در تالار با شکوه سانتا مونیکا براد استیج. مراکز فروش بلیط، میوزیک باکس، شرکت کتاب، کیو مارکت و آنلاین persianarts.org. تلفن اطلاعات 310-477-4141 310-477-4141
PersianArts.org. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو از روز سه شنبه 10 مارس هفته آینده از ساعت 7:30 در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و این کنفرانس 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام برای 24 ساعت اون هم $100. بنابراین سه شنبه 10 مارس 7:30 در المپیک کلکشن تشکیل و تغییر شخصیت. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 آوریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 27 آوریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان فراهم آمده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید. من مشکلی که برام پیش اومده، اول برای توضیح بدم در مورد گذشتم. من 1.5 سال بود که مادرم فوت کردن و 5 سالم بود که پدرم دوباره ازدواج کردن. تو این مدت با پدر بزرگ مادر بزرگم من زندگی میکردم و تقریباً 6 سالم بود که پدرم به آمریکا اومدن و من با پدر بزرگ مادر بزرگم تا سن 22 سالگی ایران زندگی کردم.
شما برادر خواهری هم نداشتی؟
نه خیر، یه برادر ناتنید از همسر دوم پدرم دارم.
من متوجهم، میفرمودید. خب
بعد از 22 سالگی اومدم آمریکا و هیچ وقت رابطه عاطفی بین من و پدرم ایجاد نشد. البته تو این فاصله 17 سالم بود که برای اولین بار اومدم 3 ماه پیششون و قرار شد که اگر بتونم پیششون بمونم، ولی چون وابستگی شدیدی به پدر بزرگ مادر بزرگم داشتم و کارای همسر پدرم و رابطه خود پدرم طوری بود که نتونستم اینجا بمونم، یعنی دقیقا هر روز لحظه شماری میکردم که فقط من زودتر برگردم.
ببخش عزیز، پدر بزرگ و مادر بزرگ از جانب پدر بودن یا مادر؟
مادر بودن. تا 22 سالگی که من اومدم آمریکا و اینجا یه مدت پیششون بودم، یه ازدواج ناموفق داشتم و بعدش تنها زندگی کردم.
تو چه سنی ازدواج کردی تو جدا شدی؟
تو سن 23 سالگی ازدواج کردم که کارم آقا رو درست کردم، آبودمشون آمریکا و ایشون بعد از یک سال که بودن در واقع چیز کردن به من، رفتن با یه خانم دیگه. 25 سالم بود که جدا شدم ازشون.
الان چند سالتونه؟
نه الان 33 سال.
وقت چی خوندی؟ چه میکنی؟
من تکنسیان خوندم اینجا، کار میکردم، بعد گردنم مشکل پیدا کرد که دکتر اجازه کار به هم نداد بعدش. ولی 27 سالم بود که با یه آقا آشنا شدم و با هم دیگه ازدواج کردیم.
آقا ایرانی هستن؟
بله ایرانی هستن.
ایشون الان چند سالشونه؟
ایشون الان 36 سالشونه.
فرزندی داری؟
بله بله یه بچه دارم.
چند ساله؟
1 ساله.
پسر یا دختر؟
پسر.
بله خب
تو این مدتی که برای ازدواج کردم من با این آقا، با اینکه به پدرم سفارش کردم که خب یه خورده رفتارا مناسب باشه، یه خورده این نزدیکی‌ها باشه، ولی از همون بعد ورود این آقا رفتاراشون طوری بود که حالت طلبکارانه و یه جورایی که اون حالت احساسی نبودش بین ما که بخوان اهمیت بدن یا اون رابطه عاطفی بین ما باشه.
آخه عزیز من یه سوالی از شما بکنم، شما پدرتون شما رو داده به خانواده مادرتون بعد از فوت مادر رو رفت، بعدن شما تا 22 سالگی با اونا بودید، یه سابقه 17 سالگی آمدید تو دیدید خبری نیست، بعدم رابطه برقرار نکرد، به خاطر همه اون مشکلاتی ازدواج بدی هم کردی تو بیرون آمد، بعد رفتی ازدواج کردید، انتظار دارید پدر شما و زن پدر شما که از پدر شما بچه داره حالا با شوهر شما رابطه عاطفی داشته باشم؟
نه نه با شوهرم نه، با خود من حتی، یعنی رابطه هاشون یه جوری بود که نه عاطفی شدید که بخوام، طوری بود که از همون اول منو جلوی شوهرم، خانواده شوهرم همیشه کوچیک میکرد.
خب برای چی اصلا میرفتی سراغشون؟
فکر میکنم اون خلایی بود که نمیدونم، شاید میخواستم اون جبران نبودن چند سالش کنار.
نه من متوجه هستم عزیز، آخه آدم بخواد، من و شما در یه دوره ای مثل که من الان گرسنه‌ام غذا میخوام، شما الان من غذا ندید، بعد وقتی من سیر سیرم برام یه عالمه مثلا غذا بیاره، تازه اونام که نیورنه، من باز حالا که سیرم به واقع، یعنی ببینید من میخوام به شما بگم که حال شما خوب نیست، یعنی این انتظار و توقع شما نه واقع بینونه است نه مفیده، میدونید میخوام چی بگم، یعنی این شما منتظر بمونید فقط مضطرب میشید و بدن خشکی همین، یعنی از این نوع انتظار غیر واقع بینانه فقط استراب و عصبانیت بیرون میاد عزیز، و بعدم تازه عملنم که اونا نشون دادن 33 سال از زندگی شما گذشته و محبت پدری یا اون خانم یه نقش مثبت سازندهی تو زندگی شما نداشتن، حالا هم که شما اومدید اینجا و ازدواج کردید و بچه دار شدید، خب در حدی که اونا به شما میدن ازشون بپذیرید، ولی توقع و انتظاری برای چی دارید؟
الان در واقع رابطه ما با همدیگه نداریم، چون وقتی که من باردار بودم پدرم یعنی حتی اصلا به من یه تبریک هم نگفتن، و بعدشون یک ماه و نیم بیمارستان بودم و بچه 7 ماهه به دنیا آمدن، حتی تو دوران هم اصلا نپرسیدن که من چی شدم، بچه چی شد، چی سرم آمد، یعنی کاملا ما اگنور شده بودیم. ولی حرفی که خیلی منو داره اذیت میکنه و نمیتونم از ذهنم پاکش بکنم، اون که دفعه آخری که با هم حرف داریم و یه آرگیو داشتیم به من گفتن تو همیشه برای من دردسری، در صورت که من هیچ وقت باشون نه زندگی کردم نه کاری کردم بهشون، و فکر میکنن چون اون ازدواج اول موفق نبوده من بهشون حرص دادم و براشون دردسرم، و میگن که یعنی بهم گفتن که دوست دختر برادرم حکم یه دختر رو داره برای ما، این از اون موقع خیلی بد تو ذهن من مونده و انگار یه ضربه خیلی شدید به من خورده که نمیتونم باش کنار بیام، و فکر میکردم که خب حالا حتما که الان بچه دار شدم اگر که منو قبول نداشتن شاید حالا به نوشون اهمیت بدن، ولی اصلا حتی یک بارم زنگ نزدن که بخوان اصلا ببینن این بچه چی شد چی هست، ولی چند وقت پیش بعد از یک سال پدر من زنگ زدن، برای من شمارهشون هم دیدم ولی گوشی رو بر نداشتم، برای من پیغام گذاشته بودن که اگر نمیخوای خودتو به ما نشون بدی نده، ما تا کی بعد این بچه رو بزرگ شدنشو تو فیسبوک ببینیم. راستش من هم خندم گرفته بود از این پیغامی که گذاشتن، هم عصبی اون انگرم بیشتر شد بهشون، ولی جوابشون رو ندادم و تلفنم نزدم بهشون. مسئله که الان هستش این که ترچی که بشه مسئله که پیش بیاد این حالته یه توسری خوردن از طرف شوهرم به من شده،
یعنی چی؟ ایشون چرا اینجوری میکنه؟
نمیدونم، همش میگن پدرت تو رو اصلا بهت اهمیت نداد، مگه میشه یه پدر با بچه‌اش اینطوری باشه، مگه میشه یه پدر بزرگ.
آخه عزیزم شما چرا، آخه من نمیدونم شماها چرا هنوز توی دوران نمیدونم عصر سنگی و قبل از مرحله انقلاب صنعتی و اینها زندگی میکنید عزیز؟ پاسخ این است که پدر من یک آدمی است که اون ویژگی روانی و یا اون حمیت و غیرت یک پدر و یک مرد رو نداره، یا آدمی است با ویژگی ها و گرفتاری ها و حتی اختلالات و بیماری ها، به منم اهمیت نداده و نمیدم، منم تو زندگیش نقشی نداشته و ندارم و فقط یک پدر بیولوژیک و اسمی است و در اون حده. تو من میگی این عیب و ایراد منه، پس من یه آدمی هستم که پدر نداشتم یا پدر خوبی نداشتم، همون گونه که مادرم رو در یک سال و نیمه از دست دادم، بنابراین این منم با این ویژگی ها. حالا این چیزیست که تو میخوای نمیخوای، دوست داری دوست نداری، موضوع توه و امیدوارم.
البته من فکر میکنم من باعث شدم که این حساسیت با همسرم باشه، چون خیلی دفاع میکردم از پدرم همیشه، یعنی هر موقع هر بی‌احترامی که ایشون میکردم من سعی میکردم توجیه بکنم کارشون رو، و این به گفته شوهرم گفت این طرفداری های بیمارد تو منو بیشتر حساس کرد، چون یه چیز خیلی معلوم بود تو چرا از کسی که میمد به من بی احترامی میکرد از اون دفاع میکرد به جای که سکوت بکنی.
آخه عزیزم شما کاراتون، ببخشید تا مجبورم بهتون بگم، البته میفهمم، یه دفعه دیگه میگم میفهمم، شما حرف بد میخوام بزنم، برای که اصلا شما یه مادر مردید که همچنان در غم مرگ مادر نشستید قربونه، و بنابراین رها کنید این بازی رو، بی خودی برای چی از پدر دفاع میکرد، برای چی از این مرد که اصلا نقش پدری رو در حدی که حالا یه بچه یه سال نیمه مادرش از دست داده، من براش پدر بهتری و حتی بیشتری باشم، شما رو رها کرده، اونم تازه داده به خانواده خودش، بعد یه چیزی برای من اون مدت به خانواده همسر سابقش که فوت کرده و رفته، اونم تا 22 سالگی. بعدم خب خیلی طبیعی است که بر اساس قواعد و قوانین اومده و شما رو برده اینجا، ای بسا کمک‌هایی هم به شما کرده و در اون حدی که به هر حال آدم‌ها برای غریبه میکنن، برای غریبه میکنن، اونم کرده. بعدم که شما اون ازدواج کردید تو مسائل مشکل داشتید، برای که خودتون گیر و گرفتار بودید، بعدم رفتید ازدواج کردید. الانم دو تا نکته است، یکی به خودتون بگید من هیچ وقت پدر نداشته و ندارم، مادر نداشتم، پدرم نداشتم، به خاطر اونم آسیب دیدم، رنج بردم، اذیت شدم و همچنان هم این وضعیت ادامه دارم. دوم به همسرتون بگید هر چی تو میخوای درباره من بگی که خودم به خاطر اینا بدم قبول دارم، به منم میخوای بگی پدر من هیچ رفتار انسانی که آدم ها با غریبه میکنن رو نسبت به دخترش نداشته، متاسفانه قبول دارم، منم از سر بچگی و کمدانی بی خودی از اونها دفاع میکردم وقتی تو موضوع و مسئله رو مطرح کردی، که بسیار بسیار متاسفم و دیگه خبری هم نیست. و بعدم در انتظار رو بر روی پدر و از پدر ببندید، تا زمانی که شما بخواید به ایشون نمیدونم سر و صورتتون رو بدید که کشیده به گوشتون بزنن، ایشون میزنن. خب ندید عزیز، برای چی موندی تو این رابطه بی خودی بیمارگونه در ذهنتون؟ من کاری ندارم اصلا ایشونو ببینید نبینید، بچه رو ببینن نبینن، اون اصلا موضوع من نیست. بعدم شما استدلالای عجیب و غریب میکنید قربونتون، پدری به دخترش نرسیده که مادرش فوت کرده، حالا میگید من انتظار داشتم که شاید به نوش برسه، اصلا اینشون چه معنایی داره؟ دخترش براش معنی نداره که بچه دخترش معنی داره، اونم بچه‌ای که مال یه مرد دیگه است که معلومه پدرتون با اونم میونه ای نداره، شوهر شما هم با پدرتون میونه ای نداره. آخه من نمیدونم من چرا باید انتظار داشته باشم آدمایی که منو نمیشناسن برای من نمیدونم کت شلوار بیارن، لباس بیارن، غذا بیارن، مثلا ماشین برای من بیارن، برای چی عزیز؟ و این انتظار از کجا میاد؟ شما با بقیه چی کار دارید؟ شما یه پدر اسمی داشتید، یه پدر بیولوژیک دارید و همین. اگر قرار باشه من بخوام به مادر بزرگ و پدر بزرگ شما نمره بدم، به ایشون به اونا 100 میدم، به پدر شما 2. بنابراین منتظر چی هستید عزیز؟
حالا اگر ایشون که الان یک سال خورده ای اصلا هیچ رابطه‌ای کلا با هم دیگه نداریم، ولی یکی از استرابای من اینه که اگر چون همیشه این بوده که یه مدت میرن قهر میکنن یه سالی دوباره پیداشون میشه، اگر دوباره برگردن و بخوان رابطه رو دوباره برقرار کنن من چه واکنم؟
خیلی ساده است لطفا، اگر واقعا پرسش شما، چون مطمئن نیستم، تا زمانی که این رابطه برای شما لذت آور و شادی آفرین و خوب و با راحتی است، اگه دلتون خواست ادامه میدید شما و همسرتون، نخواستم 100% قطعش میکنید و بهش حتی 100 ثانیه هم فکر نمی.
اوکی، بعد این رابطه اگر ادامه پیدا نکنه من بعد اینو چطوری به بچم توضیح بدم؟
من شما وقتی که پسرتون 10 ساله شد به سکرترش تلفن کنید توضیح. عزیز شما حالتون بده ها، که بابا بزرگ تو ما کاری نداره؟ خب نداره، مثلا این بچه نمیفهمه بابا بزرگی که هست کیه، براش چه فرقی میکنه؟ فرزند شما در روز 1 ثانیه هم به این بابا بزرگ که هست یا نیست فکر نمیکنه. شما کجای کارید قربونتون؟ مثل که من برگردم بگم بچه های من عمه ندارن، و اینا همیشه میگفتن عمه چیه؟ چون من دو تا برادر دارم. مثلا بچه های من اصلا بهشون هم میگه نگاه میکنم که موضوع چیه. شما برای چی داستان برای اون درست کنید؟ شما دست از سر خودتون رو گذشته و رفتی چسبید به فرزندتون که درباره بابا بزرگش گفت. هیچ، بابا بزرگمون تو این شهره ولی ما خوشبختانه نمیبینیم. من قول به شما میدم اگرم یه سوالی بکنه از سر کنجکاویست، مثل این که اون آقا چرا داره گریه میکنه فقط برای کنجکاوی. شما بهش بگید با هم کاری نداره، تموم شیم. و بعد شما اصلا نگران توضیح برای اگر به یه سنی از تشخیص و به اصطلاح تمیز رسیده توضیح بدید که به هر آدم دیگه مثل الان که من دادی بچه هم بفهمه چه اتفاقی در زندگی مادرش افتاده که اون وقتی سنش بالا باشه میدونه بدون اینکه چیز خاصی به دنبالش باشه و بخواد داستان تاریخیش رو براش بگه بدون اینکه هیجان داشته باشه مثل قصه‌های تاریخی که مال 500 سال یا 1000 سال قبل ما میخونیم. اصلا که خودی خودتون نگران این چیزا برای چی میکنه؟ مواظب خودتون و همسرتون و بچه‌تون باش.
مرسی. من یه سوالم در مورد پسرم داشتم که یک سالشه، چون دو ماه هم زودتر به دنیا آمده، الان نمیدونم عادیه یا نه، وقتی من کلمه ها رو باهاش تمرین میکنم اصلا دقتی نمیکنه که من دارم بهش چی میگم که بخواد تکرار بکنه.
نه ببینید، شما بهترین کار اینه که به منشیش که من گفتم سکرترش حالتون خوب نیست خانم، بچه از حرف بزنید، به هفت ماهگیش هم افراد نره حرف بزنید، هر وقت دلش خواست حرف بزنید. برخی از بچه ها راه میرن، برخی از بچه ها میدونن، برخی از بچه ها میپرن. اصلا تا هر وقت دو سال و نیم شد جواب شما رو به صورت علمی و عقلی و منطقی نداد تلفن کنید. دست از سر بچه ها رو برافتید به جون این بچه که جواب من نمیده. بچه یه سال نگاه تو میکنه این چیه ذره سر هم میکنه.
نه فقط نگرمشان، چون دکترش گفته
باید
برسینش تراپی، برای همین من دیدم بچه که دیرتر را میرن و حرف میزنن دیدم که
عزیزم دیدن. بچه اگر یک ساله از قرار نیست، بچه یه ساله اصلا قرار نیست حرف بزنی، هشت و ماهگی سه چهار تا لغتی که جنبه ریفلکشن داره ممکنه بگه، میره کنار. 95% بچه ها 14-18 ماهگی 16 ماهگی بعد ممکنه چند تا لغت بگن، چیکارش داری؟ بی خودی بازی هم در نره. گوش برفت خوشحال شدم با دوست صحبت کرد. مرسی،
خیلی ممنون آقای
شما. خدا شنگان عشمن با ما باشه.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجاع پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
خب شما حاضرین؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش‌سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف می‌کنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست. گلچین.
عزیزم عجله کن، داره دیر میشه.
صبر کن، باید لباسامو عوض کنم.
مگه این لباس چه اشکالی داره؟
همه ی رگای بزرگ و زشت پاهام معلوم میشه، دیگه نمیتونم پیرنای قشنگمو بپوشم.
چرا نمیری پیش دکتر متخصص؟
میترسم هزینش خیلی زیاد بشه.
یکی از همکارام رفته مطب دکتر رامتین مسعودی، کارشون عالی بوده، بیمارشون هم قبول کردن.
واقعا چه عالی، فردا زنگ میزنم.
رگ‌های واریز می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با برد تخصص در رگ‌های واریز و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171 855-7171.
رادیو همراه به آگاهی می رساند که با همکاری کامرشل تراول سفری 3 روز و 3 شب به انسینادای مکزیک خواهد داشت. این سفر از روز جمعه 24 اپریل آغاز شده تا دوشنبه 27 اپریل ادامه می‌یابد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 1-800-800-1991 تماس بگیرید.
برای خرید و فروش املاک مسکونی، تجاری، فورکلوژر و شورت سیل در لس آنجلس و بیولی هیلز و برخورداری از تبلیغات گسترده در امریکا و کانادا، لطفاً با ما تماس بگیرید. سوزی دیوی و علی خسروی 310-482-7171 در منطقه لس آنجلس و بیولی هیلز.
اگه تماستون با ایران سخت برقرار میشه و خطتون کیفیت خوبی نداره، اگه سرویس های جور و جور تماس با ایران کلافتون کرده، به دیستافون به پیوندی در کیفیت استثنایی ما بهره مند بشید.
الو
سلام.
سلام، تو کی اومدی ایران؟
ایرانی هستم که دارم از آمریکا زنگ میزنم.
شوخی نکن، صدات انقدر شفافه انگار همین بغلی.
باور کن آمریکام، دارم با دیستافون زنگ میزنم.
کیفیت عالی دیستافون رو تجربه کنید. شماره تافری 1-844-975-7500 1-844-975-7500 distafon.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید خانم.
آقای دکتر، من در ارتباط با خودم و همسرم صحبت میکنم. من 50 سالمه، همسرم 52 سالشه و من 28 سالم بوده ازدواج کردم و ایشون 30 سال. حدود 33 سالم که بود بچه اولمون به دنیا اومد که مشکل ذهنی داشت و نابینا و ناشنوا بود. بعد از بردن
ببخشید میشه کمی بلندتر صحبت کنید؟ ممنونتون میشم.
بچه رو بردیم انگلیس و اونها تشخیص دادن که این بیماریش پیش رونده هست و 2 سال و 2 ماهش که شد فوت شد. ما دیگه تصمیم نداشتیم تا 7 سال بعد بنا به توصیه پزشکا با عمل IVF، چون بچه دار نمی‌شدیم، بچه دوممون رو به دنیا آوردم که به خاطر اینکه داروساز هستم و با مواد شیمیایی کار کرده بودم، برای بچه دوم مثلا 9 ماه رو توی خونه استراحت دیدم که با مواد شیمیایی هم در ارتباط نباشم. منتها از قبل بچه اول رو تشخیص بیماری ذهنی داده بودن، ما احتیاط رو کرده بودیم. تا این که این بچه هم که به دنیا اومد باز مشکل داشت، کم بینا و کم شنوا بود و 1 سال و 1 ماه 1 سالش که شد به خاطر تشنج و عوارض اون بیماری ایشون هم فوت شد. تا این که ما زندگی خوبی داریم و ما تا خب همه پیشنهاد میدن که خب زندگی باز با بچه جور دیگه ای هست. باز حس کردم که همسرم هم دوست داره بچه داشته باشیم. بارها مرادیه کردیم به پرورشگاه، متاسفانه اصلا به خاطر سختی هایی که من اون دوران کشیدم ناخودآگاه بچه ها رو بغل می کردم، ولی یه احساس این که به قولی اول یه پا عقب در حقیقت تو ذهنم می داشتم، بعد این بچه ها رو بغل می کردم. حتی مثلا خانمایی رو که می بینم بچه بغلشونه یا باردار هستن، به جای این که خوشحال بشم یه مقدار ناراحت میشم، سختی که احساس میکنم اینها در آینده زیاد سختی میکشن تا این بچه ها بزرگ بشن. این به قولی ضربه هایی که من خوردم باعث شده که حتی موقعی که موضوع آداب کردن بچه به میومیاد، همش فکر اینو میکنم از کجا معلوم بکران به این بچه ها طوری نباشه که یه وقت در مادرشون دیابت داشته باشه، بیماری های سخت داشته باشه، نکنه و تعاریف زیادی که از اطراف شنیدم. از طرف میبینم همسرم علاقه داره، در این حال خب چون داروساز هستم خودم رو کامل مشغول کار کردم و همسرم الان دیگه بازنشستگی پیش از موعد گرفته و به قولی فرصت‌های بیشتری رو داره، فکر می‌کنم دوست داره بچه داشته باشیم، اما فکر می‌کنم به تنهایی، یعنی احساس اینکه همکاری زیادی رو از طرف همسرم می‌طلبم دارم، اما همسرم به من میگه تو باید اینقدر دوست داشته باشی بچه رو که فکر کنی من هیچ کمکی بهت نمی‌کنم، در اون صورت اگر می‌خوای میریم بچه میاریم. و من یه مقدار این سختیه که کشیدم دوست دارم یک همراه داشته باشم. نمیدونم حالا باز از شما راهنمایی میخوام که باید چه کار کنیم.
خب آخه ببینید عزیز، مطالبی که میفرمایید نشون میده یه مقداری حالت شما شرطی شده به خاطر اون همه اتفاقات بدی که افتاده و طبیعیست که من اگر از یه جایی آسیبی این چنین طولانی و فراون خوردم، اونم در دو مورد، بسیار طبیعی است که بعدن هر چیزی شبیه و نزدیکشم من اذیت کنه، حتی دیدن یه فیلم، چه رسه واقعیت. بنابراین شما رو میشه فهمید، اما موضوع اصلی و اساسی شاید در اینه که آیا شما یک بچه مناسبی میتونید پیدا کنید که معمولاً چون باید از یه مسیری رفت که بچه‌ها اونجا هستن، خیلی از اوقات شناختی درباره گذشته اون بچه و یا زمینهای ارثی پدر مادر ممکنه نباشه و در نتیجه خب میتونه مسائل و مشکلاتی رو به وجود بیاره با توجه به شرایط سنی شما که به هر حال اون حال و حوصله درگیر شدن یه جوانی در 25 سالگی یا 30 سالگی رو نسبت به این موضوع نداره. و بعدش هم یعنی باید منتظر مثلا اگر یه روزی برای یه خانواده اتفاق افتاد و پدر و مادر از بین رفتن یا یکی قبلا رفت و دومی هم رفت، خب یه همچین بچه ای حداقل سابقه و گذشتش هم خوب بوده برای که توی خانواده بوده و ضمن زمینای ارثیش هم میشه چک کرد که با مشکل جدی روبرو نشید. اما من شک دارم که این کار اگر به صورتی که شما رو با اطمینان و آسودگی خیال همراه نکنه خودش یه مسئله برای خودتون و زندگیتون بشه و به همین جهت است که مرتبط به اینی که این بچه رو که برمیدارید کی هست و چه هست قبل از هر چیز دیگه. ضمن اینکه همسرتون فکر میکنید ممکنه در جهت بزرگ کردن این بچه نقشی نداشته باشه، ایشون اگر یه حالت بازنشستگی دارند و هنوز نمیخوان حداقل سهم مساوی با شما که کار میکنین داشته باشن، که خب اصلا معلوم آمادگی ندارن و فقط به صورت یک میل است و شاید هوس و خیلی هم نمیشه جدی گرفتش، اینه که من فکر میکنم اولا باید هر دو یک کسی باتون صحبت کنه، حتی اگر ایشون میامدن روی خط و یه فرصتی بود من میتونستم ببینم واقعا از نظر روانی کجا ایستادن و چند اندازه تحمل موضوع و مسائل بچه‌ها رو اونم تو دنیای امروز دارن و از طرف دیگه واقعا اون بچه حداقل سالم مطمئن رو شما میتونید پیدا کنید یا نه، چون خیلی از اوقات ممکنه آدم هم بچه بخواد ولی اون رو بچه اگر نباشه چه کنه. و اینا موضوع و مسائلی است که اهمیت داره. البته اینکه شما یه چنین اقدامی بکنید هم برای هر بچه‌ای خوبه، هم برای خود شما در بیشتر موارد نعمت و موهبتیه. اما اگر خود شما یکی یا هر دو آمادگی نداشته باشید و اگر اون فرزند مناسبی نباشه، میتونه به مسائل و مشکلات شما اضافه کنه. هرچند به هر حال شما برای اون میتونید خوب باشید، اما اون برای شما میتونه خوب نباشه. اینکه من هم مثل خود شما فکر میکنم میتونم دو دل باشم، هیچ نظری که این کارو بکنید یا نکنید ندارم، برای که هم با شناخت بیشتر بهتری از هر دوی شما و رابطه تون داشت. ولی مهمتر بچه ایست که پیدا میشه، یه سالشه، سه سالشه، هفت سالشه و گذشتش چه بوده. اون چیزایی که فرض کنید اگر قرار باشه انتخاب بکنید در حد اطلاعاتی که دارید، مثلا بچه چند ساله است که به شما میتونید بدید بگیرید؟
آی دکتر، به ما چون سنمون بالاخره 45 گذشته، از دو سال به بالا بچه رو میدن و هیچ بکگراندی هم اتفاقا دقیقا صحبت شما رو من باهاشون داشتم که من میخوام ببینم که پدر مادر این بچه یا اینکه بچه موقعیت این به قولی به پرورشگاه سپرده شده، به من گفتن هیچ گونه اطلاعاتی ما به شما نخواهیم داد.
آخه اطلاعات من درباره آدمش نمیخوام، ولی میتونم به من بگن مادرش 18 سالش بوده، پدرش 30 سال یا 20 سال. دوم میتونن به من بگن از کی این آمده اینجا. سوم میتونن بگن که علت مرگ بوده، طلاق بوده، آیا اون آدم معتاد بوده نبوده. آخه این اطلاعات که جنبه خصوصی نداره که به شما نده، مگر این که فکر میکنه اگر این اطلاعاتو بدن شما معمولا بچه رو نمیخواید از این بابته. نمیدونم، حالا بذار ازتون این سوال بکنم، چون من خبر ندارم. سازمانایی که اونجا هستن یه مقدار زیادی بچه دارن که میخوان اینها رو بدن، یا اینکه واقعا کمبود بچه هاست؟
ما به شیرخوارگاهی که مراجعه کردیم، اونی که آشنا نبود، گفتن باید تو نوبت باشین، معلوم نیست که به شما بچه ای پرداخت بگیره. اما یه آشنا پیدا کردیم، یه به قول توی یکی از شهرستان ها، ایشون گفت من میتونم براتون هر کدوم از این بچه هایی رو که بخواین به قولی جور کنم و به حساب اداپت کنیم.
اون وقت پسر بودن یا شما پسر میخواید یا دختر؟
بیشتر دختر. البته دوست داریم که همون جوری که شما میفرمایید، مثلا به فاصله دو سال یه پسر یه دختر، حالا اول دختر با تجربه به قولی از نظرشون.
اون وقت به شما ایشون هیچ اطلاعاتی راجع به گذشته این بچه ها میدن؟ گفتم اسم و فامیل نمیخوام، ولی شرایط زندگیشون یا اون ایشون هم هیچ اطلاعاتی نداره؟
با یه خانمی که این بچه ها رو به ما نشون داد، خیلی مختصر به ما گفت، مثلا یکی می گفت این از سرپرست مادرش معتاده، یکی که مثلا این کنار خیابون پیدا شده، اینطوری خیلی کلی. اونم به قولی مخفیانه اون شخصی که با این بچه ها کار می کرد، نه بقیه.
ببینید عزیز، البته متوجهم چون وقت من کم، با توجه به سن بچه میشه بچه رو ارزیابی کرد. آیا حاضر هستن بچه رو مثلا چند روزی، نه اینکه در اختیار شما بگذارن، ولی با شما باشه که مثلا به یکی دوتا دکتر مراجعه کنید، آزمایش هایی بدید که خاطر ناس باشه، یا اجازه این کار رو نمیدن؟
فکر میکنم از طریق اون آشنا
بتونید. من فکر میکنم عزیز، ببینید، برخی از اوقات میشه یه بچه، البته اقلا سه سال به بعد، یه بچه سه سال به بعد رو کاملا ارزیابی کرد، یعنی با احتمالی نزدیک 80-90 درصد فهمید که چگونه بچه ایست، و یه مقدار مصاحبه و گفتگو آنچه که به عنوان پلی تراپی میشناسیم، یعنی نوعی روان درمانی از طریق بازی، میشه یه کمی به درون بچه ها راه پیدا کرد. و البته اگر یه ذره اون ور 5 یا 6 سال باشن، دختر اون ور 5 سال، پسر اون ور 6 سال، معمولا با گفتگوی با خودشون هم خیلی چیزا به دست میاد، و اگر اون امکان رو برای شما فراهم کنن، میشه دید که بچه نسبتا سالمی هست یا نیست. البته با قطعیت نیست، ولی با احتمال 70-80-90 درصد تا میشه پیش رفت. در بیشتر زمینه‌ها که خاطر ما راجب موضوعی مهم آسوده باشه. بعدم همون اطلاعات کمی که پدر مادر خودشون آوردن، بچه رو تو خیابون اینا گذاشتن، هر چیزی از این قبیل هم میتونه کمک کنه. به نظر من حالا بتونم میگم فایدهش چیه، دنبالش رو بگیرید عزیز، ولی تا مطمئن و حتمی و قطعی نشده تصمیم نهایی رو نگیرید، برای که خود این شما رو یه مقداری هم آماده میکنه، هم واقع بینتر میکنه، هم به جنبه‌های مثبت و منفیش بیشتر آشنا میکنه. اینه که به نظر من تعقیب بکنید، بچه‌ها رو هم ببینید، از دورم یه مقداری مشاهدهشون بکنید، ببینید به کجا میرسید. ولی اگرم خب نشده با توجه به اون سابقه‌ای که اشاره کردید، خب نشده دیگه، من و شما میتونیم یه مقدار کار و کوششمون رو بکنیم و امیدواریم به نتیجه برسیم. ولی به نظر من همچنان دنبالش برید، ولی به من بگید که ما هر دو مشتاقانه میخواییم و آمادگی داریم. به نظر میرسه به دلیل آنچه که اتفاق افتاده نه، و در نتیجه با حداقل موردی که به دنبالش هستید تا حدودی خوب باشه که خاطرتون آسوده باشه، دیگه اشکال و اشتباه اونجا پیدا نمیشه. من به آخر وقتم رسیدم، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر من زمان دیگه
مزاحم
شما
اصلا مطلب دیگه
این
ها اگر خواستید نه اون اگر خواستید ولی دو نفره باشه، دو نفره باشه اگر خواستید، من در خدمت با کمال می
خواهش می کنم. خیلی
خوش فرمودین، خدا نگهدارت. متشکرم، ممنون. شنگ و نجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
بخش از برنامه رازها و نیازها از طرف دکتر سام ابراهیمی، متخصص در جراحی های قلب و عروق، به شما تقدیم شد.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و سلامات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریز اتفاقی، به انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در رودرنگیز، لس آنجلس، گلندل، ایروان.